اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. صبح شما بخیر، ان شاء الله تندرست باشید. تبریک عرض میکنم دهه کرامت رو، پیشاپیش میلاد مسعود امام رضا علیه السلام رو، ولی نعمت ما ایرانی ها و خوش به حال شما مشهدی ها که به نام امام رضا علیه السلام شناخته میشید. من هرچی چهره های مبارک و نورانی شما رو نگاه میکنم، مربی معنویتی توش نمیدونم. الله انشاءالله در آینده اتفاقات خاص بیفته در مسیر کلاس ها. الله شوخی میکنم. یه نکته راجع به این کلاس ها بگم که این اتفاق خیلی بزرگیه الان در رخ میده در کشور. تقریبا میتونم بگم نگیم بی سابقه، اما خب خودش بی سابقه بوده، مثلا بگم کم سابقه دیدم، نه بی سابقه بوده. این نوع این طور پرداختن به بحث مدین همش با مشارکت شما. امیدوارم که جو نباشه که حالا بگی یه کلاسی بریم یه چهار تا دوره برگزار بکنیم. نه، حداقلش اینه که رفع شبهه برای خودتونه، شناخت امام زمان مرحوم. منتها از این بعد دیگه وظیفه بزرگی بر دوش شماست، اینکه باید حضرت رو بشناسونید. با وضع مملکت هم کار نداریم، چه خبره، وایستیم نمیدونم جایی که مسئول این کارن بخوان به جنبن برسونن خودشون، هم تلویزیون آماده کنه، اداره ارشاد خودش آماده کنه، سازمان تبلیغات آماده کنه، نمیشه. ما کار خودمون رو باید انجام بدیم. اون بزرگواران کار کردن، زحماتی هم دارن میکشن، اما باید وظیفه خودمون رو انجام بدیم. نمیتونیم بشینیم یک جایی که حالا در آینده میخواد اتفاق بیفته و نیفته و از این حرفا، ما کاری نداریم. بعد ما خود کار خودمون شروع میکنیم. تو این مسیر اینطور ببینید که زبان گویای امام زمان عجل الله ان شاء الله باشید. این زبان گویای الزامی نداره آدم حتما بره حرف بزنه، حداقل میتونه توی کانالی، پیج، گروهی رفع شبهه کنه، میتونه بنویسه. حتی شاید برخی از شما تو دوست نداشتید شناخته بشید بخواد اینطور. مهم اینه که اطلاعاتتون بالا بره و ان شاء الله این شروع دیگه، بعد دوره دوم و تکمیلی و بعد برسه به مصاحبه و قشنگ شما اون تاییدیه لازم رو بگیرید. و کاملا کلاس های میدونید مورد تایید حوزه است، یعنی کار کاملا فنی و درست و دقیق و معقول انجام شده الحمدلله. خیلی از اساتید مهدویت، من این به شما بگم، مثلا دوره قبلی مشهد دوره یکش 900 نفر شرکت کرده بودن. خیلی از این اساتید که وقتی میمدن کلاس 900 نفره میدیدن چنان ذوق زده می شدن که همون جای نایی کیمیایی رو می گفتن آقا زنگ بزن به فلانی ما یه صحبتی کنیم چه اتفاقی افتاده در کشور. کلاس 900 نفره مثلا سخنرانی 200-300 نفر هم ندیدن، چه برسه به کلاس مثلا 900 نفره. حالا این بعد این کلاس هر کدوم از شما باید یه تارگیتی تو ذهنتون داشته باشید، یه هدفی داشته باشید، بگید من میخوام توی مثلا سال آینده خودم روی 10 نفر اثر بذارم، 5 نفر اثر بذارم. دیگه این جمعی که مثلا حالا دوره 1 و 2 شما الان با هم نزدیک 1400 نفرید که تو مراسم بعدی که شروع کلاس دشمن شناسیه، ما حقیقتاً به شما بگیم بنامون روی توانمندسازی شماست، یعنی اینکه اطلاعات مهدوی داشته باشید، بلد نباشه حرف بزنی، شیوه ارائه رو بلد نباشی، اطلاعات مهدوی داشته باشید، دشمن چیزی ندونی، اطلاعات مهدوی داشته باشم چیز از رسانه ندونی، اصلا شیوه رسوندن رو بلد نباشی، بلد نباشی با توی اینستاگرام کار کنی، حتی این به درد نمیخوره. تمام اینها به شما آموزش خواهد داده خواهد شد. یعنی این شروعش مهدویت، یه توانمندسازی جامعه، یعنی یه بچه شیعه که بتونه از خودش دفاع بکنه، از عقایدش دفاع بکنه. یه تارگتی هم شما بذارید، بگید من میخوام تا آخر سال رو 5 نفر اثر داشته باشم. این 5 نفرم برادرم، خواهرم، پسر خالم، رفیقم. از همین ها شروع کنید، انشاءالله یک بانک جامعی قرار داده خواهد شد، کلی متن سخنرانی، پاورپوینت، مطالب توی اونجا قرار خواهد گرفت. اونجا دسترسیش فقط برای کسی که توی این کلاس شرکت کردن، عمومی نیستش که متوجه نشه. یه پاورپوینت بدون توضیحاتش در دسترس کسی قرار بگیره خودش موجب انحراف میشه، اما برای کسی که کلاس ها رو شرکت کرده میفهمین اینجا این استاد چی گفت، اما لازم داره اون مطالبو، میخواد بره حالا توی پایگاهی، توی مسجدی، توی هیئتی، تو شرکتشون برای 4 نفر حرف بزنه، مطالب لازم داره. اینا همش انشالله به مرور زمان، تو باید فرصت بده. حجم کار خیلی زیاده، تا حالا کار نشده به خاطر اینکه برای اولین بار دیسپلین داره به وجود میاد، خود سخته. شما باید خودتون همکاری کنید. توی همین کلاس هم افراد نخبه شناسایی خواهند شد. اینا به شما بگم، اونهایی که نمرات بالاتری میارن، دغدغه‌شون به دوره ها در واقع گوش زد میشه، این حضور غیابی که شما صورت میده، همه اینا هر کدوم یه در واقع متغیره که در مجموع اونها یه حسی رو به برگزار کننده گان خواهد داد که آقا مثلا تو این 400 نفر 10 نفرشون ویژه بودن، اینها اون 10 نفر ویژه تر باشون برخورد خواهد شد. یعنی که باز دوره های خاص‌تر، یعنی که اون نشون داده خودشون بود تمایل بیشتری داشت. خب همونطور که فهمیدم بحث حکومت و ما اگه بخوایم تو همین جلسه بگیم، ما هم رجعتش هم بعید میدونم بتونیم تموم کنیم، ما امیدوارم بتونیم تموم کنیم. خب بحث حکومت من کرج انجام دادم، صوتشو در خدمت شما میرسونن، اونو گوش کنید برای اینکه وقتو تلف نکنیم. به همین بحث رجعت میپردیم، بحث خیلی مهمیه. بند معتقدم اصلا یکی از روش های اثبات امامت رجعته، این حرف خاصی ها، یکی از روش های هم بنده معتقدم، کسی دیگه کاری ندارم. اون چیزی که عمومیت داشته باشه میگم عمومی نه، اون چیزی که حرف من باشه رو میگم اولش. بنده معتقدم یکی از مباحثی که شما میتونی باش امامت اثبات بکنی رجعته، یه جایی که اصلا شما بهتر میتونی امامت باهاش بفهمی رجعته. اصلا بدون رجعت شما اصلا نمیتونی فهم امامت یعنی چی، اصلا امامت برای من شما حل نمیشه یعنی چی. آقا از مجموع روایات برداشت میشه که آقا امام حسین که رجعت میکنند، دقت بفرمایید، این نیستش که تا امام حسین اومد امام زمان مثلا از دنیا برن، نه خیر، مدتی را با هم زندگی میکنن. کیه امام کیه؟ ها؟ این سوال نیست، بحث نمیشه. امام حسین میشه امام زمان، امام زمان امام آقا صاحب زمان میشه. آقا ما داریم امیرالمومنین رجعت میکنن، این چطور؟ ببینید این بحث باید یعنی موجب میشه شما فهم امام شناسی تن بره بالا. اولی به شما بگم که مطلب بسیار عجیب و مرموزی است رجعت، و کار راجبش خیلی کم شده. چرا؟ چون خیلی ها ترسیدن بهش بپردازن. چون ببین شما الان میگی که آقا این سالونی که ما دیدیم سخنرانی نمیشناسیم، یه سالونو نمیشناسه، اما وقتی اومدی گفتی من سالونو میشناسم، سوالات بیشتری از صورت میگیره. خب آقا شما اون سالونو میشناسی، خب محل اجتماعش کجاست؟ سرویس بهداشتیش کجاست؟ ها؟ آبخوریش کجاست؟ آبدار خونش کجاست؟ مدیریتش کجاست؟ 10 تا سوال دیگه وجود داره. فلز یه دی چون میخواد 10 تا سوال جواب نداره، هم اول از زیر وارد میشه، میگه ولش کن جون مادر، ما اینجور چیزا رو نمیخوایم وارد. اونقدر که ما تو مباحث فقهیمون فقه فردی وارد شدیم، عمرن وارد اینجور مسائل شده باشیم. نکته دوم این که از مباحث اعتقادی برجسته شیعی است که در بسیاری از روایات کنار اصول مذهب آمده. ما میگم اصول مذهب اون پنجتایی که داریم، سه تاش که میگن اصول دین، چون با اهل سنت چیه؟ مشترک. اون دوتاش هم دقت کنید، ما لفظاً میگیم اصول مذهب، حقیقتاً اصول دین ها. امامت حتی در برخی از علمای ما اختلافی هم هست که شما لفظاً هم باید بگید اصول دین. یعنی چی؟ اصلا دین بدون امامت دین نیست. بلغ ما انزل الیک، برسون این خبر امامتو، اگر این کارو نکنی و ما بلغت رسول، اصلا نبوت هم دیگه انجام نشده، تو رسالت رو انجام ندادی یعنی چی؟ نبوت یعنی انجام نشه، نبوت که از اصول دینه. دو تا از بزرگان اهل سنت مثل امام بیضاوی یا امام سبکی که این برادران اهل سنت میگن امام، یعنی انقدر بزرگن و مهمن، این دو نفر اصلا امامت رو جزء اصول دین میدونن. مونتا میگه کدام امام سر این دیگه بنده بونو خدا به سختی میفتن، به زحمت میفتن. جالب اینجاست در برخی از روایات رجعت تو این قد و قواره اومده، که حالا من جلوتر بریم براتون میگم. معناش هم معنی بازگشته، فلذا یعنی کسی یه جایی بوده دوباره برگرده، آمدن اولین بار نیست، یک جایی باشه دوباره برگرده، میگه میشه ریترن. تو عربی هم معانی دیگه هم براشون گفتن، کرره گفتن، یعنی از همون نگاه که تکرار بشه طرف دوباره برگرده، حضورش تکرار بشه. دومی اوبه یعنی بازگشتن. مثلا حالا بذار جلوتر نمونهاش براتون بگم. نکته بعدی در مورد رجعت اینه که فضای ظهور، بله چش، فضای ظهور چقدر عوض شده. اصلا اینو بذارید اینجا واسهش تموم نشه وسط کار. این بیاد اینجا، این برش دوباره بکارش. من برای امامزام به در نخوره همین اتفاق میفته، یکی بهتر باشه میگه اینو برده بذارید اون طرف. فضای قیامت، ظهور، رجعت با هم متفاوته اما شبیه به همه، با هم بحث شده. ولی ما آیاتی داریم که یه آیه است میگه یوم الساعه، آقا این قیامت و لاغه. نگاه میکنیم این معصوم راجع به این فهمده یعنی رجعت، نگاه میکنی یک جا دیگه میفهمونی یعنی ظهور، یعنی یک فصل مشترکه. به این باید بپذیریم ظهور یه اتفاق عجیبی که قواعد این دنیا میریزه به هم. شنیدی دیگه میگه آقا دیگه مریض پیدا نمیکنی، آقا دیگه پس این دنیا نیست، چیز دیگه است، اما همین دنیاست. انگار یه پوستی از این دنیا کنده شده، یک کارکرده های جدید پیدا شده. درست شد؟ آقا یعنی چی اصلا مریض پیدا نکنی؟ هیچشون نمیفهمی. آقا یعنی چه گرگ و گوسفند کنار هم دیگه زندگی میکنن؟ آیا واقعا یعنی گوشتخاران دیگه کاری ندارن؟ یعنی سیستم غذایی اینا تغییر میکنه؟ مثل این غذای سکت درست میکنن؟ قرار بر تمام گوشتخاران کارخونه های مثلا زده بشه؟ مثال دارم میزنم ها؟ یا نه قرار مثلا یه باکتری هایی مثلا توی سیستم غذایی گوشتخاران وارد بشه که باکتری ها توانایی هضم مثلا علوفرم دارن، یعنی دیگه مثلا بعد اون واسه سگه علف بخوره انرژی کسب کنه، یا همچین چیزیه؟ مثال دارم برات میزنم. میدونم اون چیزی که باعث میشه که مثلا گوسفندا کاغذ بخورن بلا نسبت جمع آدما نمیخورن، اینه که اونها یه باکتری تو رودشون دارن کاغذ میتونه هضم کنه، به قند تبدیل میکنه. ما نمیتونیم، میخواد یه همچین چیزی بشه نمیدونم. اما فضا، فضای جدیدیه. یعنی چی این خوی درندگی گرگ چی میشه؟ آیا نه این مراد از اینه که دیگه جنگی نخواهد بود؟ ببین یعنی میخوام بگم هرچه دنبال یه فصل جدیده. این فصل جدید پیچیدگی هایی داره، اما به لحاظ عظمت من به شما میگم رجعت بعد از، چون یعنی پس از ظهور قرار میگیره، نه به لحاظ الزامن زمانی ها چون همزمان با ظهوره، اما منظورم اینه که به لحاظ این عجیب بودن، یعنی از ظهور بالاتر است از قیامت پایین تر. بله زب جدی محل بررسیه. ببینید معصوم فرماد ایام الله ثلاثه، ایام الله ذکر شده، میگه اصلا ایام الله سه تا بیشتر نیم، سه تاش اصله. چه؟ یوم یقوم القائم، روز ظهور، یوم الکره، رجعت، و یوم القیامه، و قیامت. در سوره بقره آیه 210، من دیگه عربی اینا رو نمیخونم وقت نداریم، لازمه که مگه اشاره خاص کلمه عربی باشه دیگه اینجوری بخونیم چون فرصت نداریم. میگه مگر انتظار آنان غیر از این است که خداوند و فرشتگان در زیر سایبان‌های از ابر سپید به سوی آنها بیایند و کار داوری یک سره شود و کارها به سوی خدا بازگردانده میشود. شما نگاه میکنید میبینید که در روایات فراوان از اهل بیت علیهم السلام اینا هم به قیامت مثلا گاهن اشاره فرمودن، گاهی به رجعت و گاهی به ظهور. فرضا برخی از بزرگان میفرمان که وقتی ما شما مثلا روایات رجعت رو بررسی بکنی عددهای خیلی بزرگ بهش میگن، که اصلا من شما تو همون اول باورمون نمیشه. مثلا آیت الله سند بحرینی، من یک جلسه با ایشون داشتم راجع به رجعت، تخصص این آدم رجعته، یک سری از حرفایی هم که میزنه همین حوزوی های خودمون قبول ندارن، میگن جز شذوذاته، این حرف شاذیه. اما ایشون ویژه روی آدم بسیار باسواد است. من چون پیگیر این آدم ها هستم که یه بار بحثی از ایشون رو توی یه جایی سخنرانی ازش دیدم و با خبر شدم از ایران رفته نجف. ایشون اصالتا بحرینیه اما میره اروپا درس مهندسی میخونه، بعد میره یه باز دانشگاه عوض میکنه، نهایتا این که اونجا درس رو ول میکنه، آخراش میاد قم و شروع میکنه درس دین خوندن. و اون نخبگی که داشته باعث میشه ایشون مثلا حرفاش بعضا سرفصل های جدیده. خب حرف جدیدم چیه؟ بالاخره مخالفین جدی خواهد داشت، موافقان خاص خواهد داشت. ایشون کتاب داره به اسم الرجعه، در مورد رجعه دیگه کتاب داره. من نجف بودم، به خودم گفتم الان ما تا اینجا اومدیم محضر امیرالمومنین علی علیه السلام برای زیارت، خوبه آقای بحرینی هم بتونیم پیدا کنیم صحبتی باش بکنیم. تو حرم بودم یه طلبه سید عربی رو دیدم، بهش گفتم که شما عراقی هم بود طرف، گفتم شما سند بحرینی میدید کجا میشه پیدا کنم؟ گفت همین الان بالا سر داره نماز خون. من سریع اومدم و چون زیارتم تموم شده بود دیگه داشتم میرفتم، دیدم داره نماز و نماز که تموم شد سلام علیک و اینا رو معرفی کردم خودم، آدرس شما داد، گفتش که شما بعد از مثلا نماز مغرب عشا بیاد اونجا. با یک از دوستان، با دو تا دوستان رفتیم اونجا، شاید 2 ساعت و 45 دقیقه 3 ساعتی ما بحث کردیم راجع به رجعت. این نبودیم فقط پذیرایی محض بشه، یعنی بحث بود، یعنی آقا این ما روایت نداریم بابتش از کجا میاد. ایشون اونجا میفرمود که ما 12,000 تا روایت راجع به رجعت داریم، ایشون میفرمود. چرا؟ میگفتش که تو این روایت راجع به قیامت میبینی، تو ظاهرت و درکت از اینکه راجع به قیامته، اما راجع به رجعت هم هست. پس اون روز خاص یه بار یعنی ظهور، اون روز خاص یعنی رجعت، اون روز خاص یعنی قیامت. و هنر قرآن و خداوند توی نیست که مختصر حرف زده، یعنی آیه در مورد قیامت داره میاره اما داره بهش رجعت اشاره میکنه، داره به ظهورش و یا برعکس. این که گفتیم جزء اعتقادات اصیل شیعیه، ببین مثلا ما توی روایت فراوان داریم، حالا جلوتر خدمتتون عرض میکنم، توی عرض میکنم تو ادعیه ما، تو زیارت نامه ها، مؤمنان به یا بگم من ایمان دارم به این برگشت شما و مصدقم به رجعتکم، من تصدیق کننده رجعت شما، یعنی این برای من قرار برم حرف بزنم راجع به رجعت شما و برم کار بکنم و بتونم تصدیق بدم، یعنی اینجوری که آقا من حرف بزنم مردم قبول کنن. تصدیق کنند یعنی این دیگه، یعنی آقا شما خب این حرفی که میزنید که تصدیق میکنم یا ایشون برو بابا اون که ما قبولش نداریم، این که حرف حرف بی خودی زد که نه، اینقدر خوب رفتم کار علمی کردم، یعنی ما این سری زیارت نامه ها داره به ما یا ادیه به ما یاد میده که چجوری باید باشیم. وقتی طرف میره زیارت نامه حضرت عباس میخونه میگه لعن الله من جهل حقق، لعنت بر هر کسی که توی عباس نشناسه، این یعنی چی؟ این خب برو بشناس دیگه، و یعنی داره خود خودتو لعن میکنی، یا تو خودت هم نری یکی دیگه میدونه میخونه تو رو داره لعن میکنه. این زیارتنامه، این ادعیه، یکی از فوایدش اینه که به من و شما یاد میده که چی رو باید بریم یاد بگیریم، تو کجا باید دقت کنیم، چه آموزه های اساسی است، علم نافع و غیر نافع چیه، کدوم علم منفعت داره، کدوم. حالا رفتی تو مثلا اسم همه بازیکن فوتبال هم یاد گرفتی، به چه دردت میخوره؟ آیا واقعا نافعه؟ برای اون فردوسی پور نافعه، نون در میاره از اون کار، اما برای من و تو هم نافعه؟ نمیدونم، شاید بگی آقا من میخوام برم تو بین فوتبالیا صحبت کنم یا برای جذب جوانا اینا رو دونستن خوبه، اون حرف دیگه. یاد به ما میدن ادعیه این زیارتنامه ها روایات که چه چیزی نافعه چه چیزی نافعه نیست. طرف توی زمینا رفته علامه شده، مثلا مجتهده، صاحب نظره، اما توی سری چیزایی که اصلش ازش سوال خواهد شد، پوستش گنده خواهد شد، ایناست. منتظرن لامرکم، من اصلا در انتظار رسیدن امر شما و حکومت شما. کم جمع بسته شده، قد بفهمید نماده همه اهل بیت، مرتقبون لدولت کن، من مترصد اینم که دولت شما برسه. با شما کجایی تو که مردی؟ در اینها هم اعتقاد به رجعت اهل بیت آمده، هم چی؟ رجعت چی؟ مؤمنین. و هم میگیم بسم الله، آقا شما چی کاره که رجعت کنی؟ چون رجعت کنندگان جزء خواصن، یه چیزی قرار از خواص باشن دیگه، همین الان پر تصمیم رو گرفتی. من یادم عادی نیستم تو این جامعه، نه قرار از خواص باشم. خیلی مفاهیم داره عدیه ما وقتی دقت بکنیم. خب به ایابکم همون اوبس دیگه گفتیم بجور رجعت استفاده میکنم به معنی همون بازگشت. اینا میفرماد نصرتی لکم معده، زیارت جامعه کبیر، من کمکم آماده است برای شما، اصلا ما که آماده کردیم کمک، حالا شما هر مورد عنایت فرمودی استفاده کنید. آماده کردی؟ حتی یحیی الله تعالی دینه بکم و یردکم، میگه خدا دینش رو احیا کنه و یردکم فی ایامه، براتون گردونه و یظهرکم لعدلهی، شما رو دوباره ظهورتون رو رقم بزنه. ظهور یک نفر نیست، دقت کنید، کمه. شاید آقا منظور دولت اهل بله اینم هست، یعنی شما اهل بیت، حالا یکیشون هم بیاد اون دولت اهل بیت محقق شده، اما این نفع نمیکنه قبلی رو، ظهور تک تک شماها. لعدلهی و یمکنکم فی ارضهی، اصلا شما باید به تمکن برسید رو همین زمین، شما باید ساکار بشید، شما باید صاحب دنیا بشید، شما باید مدیر دنیا بشید. اصلا فاتحه اون دنیا رو که جز شما کسی مدیریت کنه باید خوند. این جز اعتقادات ماست. حالا طرف رفته صد با زیارت جامعه خونده، گازش گرفته رفته، این از اینو فکر نکرده. یه جای دیگه، وجعلنی من خیار موالیکم، از بهترین دوستان و یاران و ولایت پذیران شما قرار بده. و یحشر فی زمرتکم، و من رو محشور کنه در میان شما. این هم حشر به معنی اون طرفه، هم حشر رجعته، یعنی من با شما برگردم. و یکر رو فی رجعتکم، این خیلی عجیبه، و در رجعت شما منم تکرار بشم بیام. حتی از میشه برداشت کرد طرف تقاضا کرده که یک بار رجعت هم نکنه، چی؟ چند بار؟ میخوام یه بار در زمان حکومت امام حسین بیام، میخوام یه بار در زمان حکومت مثلا امام جواد علیه السلام بیام، یا میخوام در زمان حکومت امیرالمومنین بیام. یکر رو فی رجعتکم و یملک فی دولتکم، من دولت شما رو میخوام. یمکن فی ایامکم و تقر عینه قدم به رؤیتکم، من اصلا میخوام تک تک شما رو ببینم. ببین تمام اینا که ما تو زیارت جامعه خونیم، این رجعت، من اصلا با هیچ کار ندارم، من میخوام چشمم به جمال نورانی امیرالمومنین روشن شه، هیچ چیزی نمیخوام. این حقی بودی که از من گرفته شده. میگه خب جز شایستگانی هستی که چشمت به جمال نورانی امیرالمومنین روشن بشه یا نه؟ اون شایستگی در خود به وجود آوردی؟ حالا اینا راجعش صحبت خواهیم کرد. در زیارت اربعین چی میگه شما؟ میگه و اشهد انی بکم مؤمن و به ایابکم مؤمن، من اصلا یقین دارم به بازگشت شما، به برگشت و بازگشت شما، یقین، یقین یعنی همجور چشمه. اینجوری هستی؟ بتوز خواهم به مردم حرف بزنیم. نظر علمای شیعه مفصله، چون تو درسنامتون اومده من خیلی بهش نمیپردازم، گفتم نظر فلان عالم چیه فلان چیه، چون بیشتر از ما وارد بحثایی بشیم که تو درسنامه نیست، اما من یکی دو سه مورد رو نقل میکنم. مثلا بزرگان ما راجع به رجعت رو میگن، چون بابا این از اصول ماست، اصول نه که الان فردا بگه آقا این رایفی بود اومده رجعت رو هم راجع اصولی، یعنی مهمه، جز اون ارکانه. دیدی که چطور توی ادعیه تو زیارتنامه که خود اهل بیت به ما یاد دادن، زیارتنامه که رسیده از محصول است از سمت خود اهل بیت به ما رسیده، میگه بگو من یقین دارم به رجعت شما. تو زیارت اربعین آدم بدی همچین چیزی خیلی بالاست. اصلا من چیزی به شما بگم، کسی حالا من جز موضوعات اربعینم از الان آماده شده اونجا میخوام بگم، کسی میتونه زیارت اربعین بخونه که 40 بار زیارت عاشورا خونده؟ به حدی مفاهیم بالایی داره زیارت اربعین. اصلا زیارت اربعین همینجوری عادی بخونی چیزی نمیفهمی، اول باید یه 40 زیارت عاشورا بخونی، زائر ابا عبدالله بشی، 40 روز زائر ابا عبدالله بشی که بفهمی که زیارت اربعین داره میوه کدام درخت را میچیند. تو زیارت اربعینی بگی من یقین دارم به بازگشت شما. قبلش برای امام حسین این همه زیارت عاشورا خوندی، بعد یه میرسی میگه من یقین دارم به بازگشت شما، یعنی حداقل یه بخشش به خود امام حسین داری میگه، میگه نه من خودت رو باید ببینم آقا. این باید این که من باید به یه مدارجی برسم، رشدی بکنم که بتونم بسنم. شیخ مفید میفهمه خداوند گروهی از مردگان را به همون صورتهایی که در گذشته بودن به دنیا برمیگردن. یه نکته پیشون، آیا در رجعت شما جسم جدید خواهید داشت؟ مثلا شما 50 سالگی میمیدی، مثلا موقع برگشتنت مثلا 20 ساله‌ای؟ نه، اگه موقع مردن یه دونه ردی هم اینجا رو صورتت بوده، با همون برمیگردی، با همون جسم برمیگردی، همون آدمی. اصلا انگار جسمت رو همجور نگه دارن، اینجور فرض کنید شما، اینطوره. پس گروهی را عزیز و گروهی دیگر را ذلیل میکنند. میفهمید که رجعت کنندگان دو دستن، یه ده آدم خوبان، یه ده آدم بدان. و اهل حق را بر اهل باطل غلبه و نصرت داده و مظلومین را بر ظالمین و ستمگران غلبه میدهد. این واقعه هنگام ظهور مهدی آل محمد خواهد بود. سید مرتضی رحمت الله علیه نمیسه که بدان عقیده شیعه چنین است: خداوند هنگام ظهور امام زمان گروهی از شیعیان را که پیش از قیام آن حضرت از دنیا رفتن به دنیا باز میگردند، تا آنان به پاداش یاری و همراهی و درک حکومت آن وجود مقدس نائل آیند و نیز برخی از دشمنان حضرتش را زنده میکنند تا از ایشان انتقام گیرد و آنان برتری حق و منزلت پیروان حق را نگریسته و اندوهگین شوند. باید این اتفاق بشه. شیخ خور عامری اینو بزرگ اکابر من دیگه میفرماد که بدان مراد از رجعت زندگی بعد از مرگ و پیش از قیامت است. یک، بعد از مرگ. دو، قبل از قیامت. این به معنا به ذهن متبادر میشد و علما نیز با آن تصریح کردند، چنان که از استعمالات آن فهمیده میشود و برخی از احادیث با آن تصریح شده است. مرحوم مظفر در عقاید الامامیه ایشون میگه مجتهد مشهور، فقیه، اصولی، متکلم، فیلسوف، کتاباش تدریس میشه در حوزه، از شاگردان مرحوم کمپانی، میگه که عقیده شیعه در رجعت بر اساس پیروی از اهل بیت چنین است. بدون عقیده شیعه اینه: خداوند عده‌ای از کسانی را که در گذشته از دنیا رفته‌اند به همان اندام و صورت پیشین، این نیست قدش یک 90 بوده یه جو بشه 80، همان اندام و صورت پیشین زنده کرده و به دنیا باز می‌گرداند، به برخی از آنان عزت می‌دهد و پاره‌ای را ذلیل و خوار خواهد کرد و حقوق حق پرستان را از باطل پرستان میگیرد و داد ستم دیدگان را از ستمگران میستاند. و این یکی از رویدادهایی است که پس از قیام مهدی علیه السلام پدید میآید. کسانی که پس از مردن به این جهان باز میگردند یا از ایمان بالا برخوردارند یا افرادی در نهایت درجه تباهی هستند و آنگاه دوباره میمیرند. یعنی میشه چند بار مرگ؟ دو بار مرگ. چند بار زنده شدن؟ دو بار زنده شدن. شما که همه اول که ما به دنیا میایم اینا لفظ زنده شدن ازش استفاده میشه، چون زنده شدن بعد از مرگ معنی میده، این خلق شدنه، مثلا به دنیا آمدن میگه، میگه دو بار مرگ و دو بار زندگی و حتی بیشتر، حتی شاید در برخی بیشتر. نکته دیگه این که برخی که جز نوادرن، جز کمان، اینها به علت اینکه نتونستن، نخواستن زیاد بندگان خدا به خودشون فشار بیارن، شبهات و سوال پیش میاد راجع به همین. الان من میذارم حرف میزنم تو ذهن شما سوال به وجود میاد. حال و حوصله نداشتن، نتونستن، سوادش نداشتن، به روش دلایل مختلف نخواستن. اینا اومدن رجعت رو خلاصه کردن در اینکه بابا منظور از رجعت اینکه دولت دوباره میفته دست اهل بیت. ما آقا صاحب زمان اینا انصافا کم گذاشتن. باید اینکه انقدر این روایات زیاده و برداشتی از آیات قرآن شده براتون میخونم، خود آیات قرآن شده به رجعت داره، اصلا جز رجعت امکان نداره اون آیه معنی بده. اینا رو ندیدن یا خواستن ماسمال کنن دیگه، اسم میبرم چه کسایی هم، چون بعضیشون آدم بزرگی هن، اما تو حوض رجعت حال و سره نداشتی یا وقت نداشتی، گفته یه کلیتی دیدی، گفته آقا مراد اینه که اینه. نه خیر، مراد این نیستش که دولت بر میگرده از اهل بیت. اون موقع امیرالمومنینشون حاکم بوده، حالا حجت ابن الحسنشون میخواد بیاد مثلا حاکم بشه. نه، این نیست. رجعت یعنی اون امام دوباره برمیگرده، یه سری از مؤمنان برمیگردن، از کفار هم برمیگردن. امامی که از دنیا رفته، امامی که به شهادت رسیده برمیگرده. بحث بعدی پیرامون رجعت، من تونتون سرفصل‌ها رو دارم میگم، این که مقتضیات خاص خودشو داره. خیلی دنبال این نباشید که با قواعد دنیای امروز چه اونجا رو بخوایم مثلا، گفتم همین اول جلسه گفتم مثلا مثل ظهور دیگه، قواعد خاص خودشو داره، بعد هم قواعد خاص خودشو داره. میگه آقا یه جوری میشه این دنیا انقدر زیاد میشه یه مثلا کبیر نمیتونه پیدا کنی، عمره میره رو 1000 سال. این عمر عادی الان میگن دیدی میگن چند سال عمر کنه؟ جناب 70 80 سال عمر کنه، 60 70 سال عمر کنه، 1000 1100 سالی بنده خدا عمر کنه. قواعدش فقط آقا چی کار میکنید اینا 1000 سال عمر کنن؟ دستشون در نه. بله دستم قاطی کنم ترک بخورم سر بگم. مرحوم علامه طباطبایی میفرماد که رجعت از مراتب روز قیامت هست. یعنی تو اون قد و قواره ببینید، اگرچه در کشف، در کشف و ظهور پایین تر از روز قیامت است. به حد روز قیامت همه میریزن بیرون، نه یک عده. و دلیل پایین تر بودن آن از قیامت امکان راه یافتن تباهی و شر در آن است. یعنی تو زمان رجعت امکان راه یافتن تباهی و شر وجود داره، امکانش وجود داره، به خلاف قیامت که هیچ گونه تباهی و شری در آن راه نخواهد. به همین دلیل روز ظهور حضرت نیز گاه ملحق به قیامت شده است به خاطر ظهور و غلبه تامه حق، اگرچه روز ظهور حضرت نیز پایین تر از روز رجعت است. نظر علامه طباطبایی میگه ببینید به لحاظ کشف و ظهور بخوایم نگاه کنید رجعت از چی بالاتره؟ از خود ظهور و قیامت از رجعت. رجعت بین این دوتاست. چقدر این مهمه این رجعت؟ تا اون حد که امام صادق میفرماید لیس منا من لم یؤمن بکرتنا، اصلا از ما نیست کسی که رجعت قبول نشه. فکر کنم کافی باشه دیگه همین روایت تا آدم تنش بلرزه. امام صادق میفرماید من اقر به سبعت اشیاء، هر کسی به 7 چیز اقرار کنه فهو مؤمن، اون مؤمنه وگرنه مؤمن نیست. البراءه، اول چیه؟ براءت، که به صورت ویژه اشاره میشه به افرادی، من الجبت و طاغوت بازش نکنیم دیگه. والاقرار بالولایه، اقرار باید بکنه به ولایت. والایمان بالرجعه، ایمان به رجعت. شما منو مثلا معصوم فرمود من 7 تا چیز ذکر بکنم یکیش رجعت، در کنار چی؟ اقرار به ولایت. بنی الاسلام علی 5، اسلام بر 5 چیز استوار شد، بود مهمترینش چیه؟ نماز. گفت همینطور رسید و ولایت، بفهم رده بندی چیه. بقیه روایت یه خورده خواهر حاضر در جلسه میریزه به هم، ما اشاره نمی کنیم، میریم جلوت برید بعدن خودتون بخونید. جان چی؟ همینو بزنید، همین تیکشو بزنید تو اینترنت بعد میارم. از کی بپرسید؟ حضرت استاد گوگل، حضرت استاد گوگل بزنید سریع جوابتون میده. خود گوگل آفر بهت میده دیگه، تا این اولشو بنویسی بقیش هم برات میاره. میخواستم برم ببینن چیه اصلا لامصبا اینا ژنتیکی بو میکشن. دیدی آقایین هم گفتن فهمیدن بعدی بعدیش الاستحلال المتعه. کجا میفهمید شما اینا غریزی؟ یعنی بو میکشه چیزی بود اینا. اینا به شما بگیم حالا چون یخ شو بنش گفتیم خواهر مادر نخیر، بعض غذا برعکس متعه برای خانوماست، شرط به ما آقایین نداره. یعنی چی؟ یعنی که اون کسی که باید بله رو بگه کیه؟ و خانم بله نگی که میشه تجاوز به اون فیه. خب به زوئه نیست، پس چیه؟ بعد خانما بله بگن. او یه اختیاراتی دست خانماست، طرف ازدواج کرده، حالا طلاق گرفته، دوست داره تا موقعی که ازدواج دائم داشته باشه، خدا میفهمه میل جنسی به تو دارم، حالا دوست داری از ازدواج موقت بهره ببر، دوست نداری استفاده نکن. الان اینجا بر من هم آب سرد باشه آب گرم، این دیگه حق منه، به شما ندادن بر من آوردن، حالا دوستم استفاده نکنم. چرا اسلام اجازه داده این آدم این حقو داشته باشه؟ وا اینا دیگه کیان؟ یه چیزی به شما اضافه تر بدون دادن شاکید؟ استفاده نکن. ها؟ ترجیح ندی. من اینم چرا این کار شیطونی که همیشه چپه میکنه. و شیاطین انسان که گوسفند تشریف دارن اونا همیشه چپه میگن آقا. یه چیزی مثل ازدواج موقت بر خانوم هست اولویتش در هم، چون خانوم هست که میخواد حتی خطبه ازدواج موقت رو خانوم ها میخونه، دست اون آزو رو استفاده نکن، نه میخوام ازدواج دائم کنم. باشه ازدواج دائم کن. اینقدر بین مردم، آره این مردا همشون دنبال صیغه، اینا میرن دیوار رو صیغه میکنن، خب دارن یه زنی رو صیغه میکنن، او زنه پچه رو اوکی داده. به خدا مجمع الجزایر دیوانگانه، یعنی یه جا دیوانه ها رو جمع بکنه دارن به خب عراجیف ما زیاد داریم، ما چرت و پرتای میگن، سیار برمیگره میگه چون دیه زن نصف مرده در اسلام ارزششن زن نصف مرده، تحلیل و فهم و شعور رو تو رو قرآن رو کن. اینا خیلی از همین سکولار مردشورا مثلا درس خونده هاشونن، مثلا دانشگاه رفتن، دانشگاه نبوده دانشکاه بوده، اینا رفتن دانششون کاسته هم شده تازه. این چه استدلاله؟ یعنی دیه نشوندنده اهمیت آدم هاست؟ پروفسور مرد بمیره پوله میرسه به زنه، زنه بمیره پول میرسه به مرده، میگه اگه زنه مرد نصف پول بگی توی مرد، مرد مرد توی زنه دو برابر بگی. چه چپه میبینه دمه چیو، به زنه قرار پول بیشتری برسه. در ثانی مگه دیه شد معیار؟ دیه معیار شما اعضای جفت بدن نصف دیه کامله، طرف بزن یه دستش اکار بنداز نصف دیه رو بده، جفت دستشو باید یه کل دیه رو بدی، جفت دست و یه چش یک و نیم دیه. آقا میدونستی دو تا دست یک نفر با یه چشش از خودش بیشتر میارزه تو اسلام؟ حالت خوشه؟ ای داره چی میگه؟ ای داره میفرماد که اگر به این آدم به یه چشش آسیب رسوندی، آسیب اقتصادی به این آدم رسوندی، این دیگه نمیتونه مثل کسی که با دو تا چشم میدن کار بکنه، هزینه داره این نابینایی که برای به وجود آوردی، حداقل معادل یک وقتی میمیره دیگه بر خودش که چیزی نه، میگه معادله نصف دیه بهش بده تو کاراش میش بیفته. زدی جفتشش رو نابینا کردی، به اندازه یک طرف کشته شده بهش پول بدی. برعکس دیدی که تصادف میکنم 700 میلیون دیه در میاد، یعنی یارو میزد میکش بهتر بود، میزد میکش بهتر بود. اونجا 200 تومانی میداد، اینجا مثلا 700 میلیون. چی شده؟ زده درو داغون کرده دیگه بنده خدا رو. می یه نفر دید زد به یه نفر بد زد، بعد داد دندقه میراش رد میشه، گفتن چی شد؟ گفت نه دیدم دارم قیمت میارم پایین. الان هم با توجه به اینکه قیمت سکه رفته بالا، کشتن برخی از خانم ها به صرفه تره تا بخوای مهریه‌شون رو بدی. حالا پیشنهاد ما دادیم خدمت شما، یه بخوای بری مهریه‌شو بدی سکه‌شو 3 تومن، بخوای مهریه‌شو بدی بدبختی. اولا 14 تا سکه، هم 14 تا سکه زب دست سکه پوستت کنده است، تو 14 تا سکه شرسه به اونه که 100 تا 200 تا 1000 تا جو گرفته بوده طرف و همینجوری 1000 تا سکه. یه جا ما رو بردن شاهد عقد بودیم، بعد اینا کلی صحبت کردن سر 500 تا، من که راضی نبودم، منم جزو فامیل دختر بودم ها، اون دومادم غریبه بود، غریبه غریبه. بعد من میشکردم حالیت چیکار میکنم سر عقد، این جو گرفتش آقا بکنش 1000 تا، الان طلاق گرفتن اصلا. من چشام گرد شد، برگشت گفتم آم میفهمی چی داری میگی؟ 1000 تا میفهمی حالت خوشه؟ اینا هورمون هایی در بدن تزریق میشه، مخ اکار میندازه دیگه. بعد چون ما فامیل دختر بودیم، دیدم چشها اینجور داره برگرده سمت من که اوی همون بابا باشه فامیل شما انسان که هست منصف، این الان تو گرمه حالیش چه غلطی داره میکنه، فهم نمیشد. اینا رو دقت بکنید. شیخ مفید میفرماد و اما فرمایش معصوم علیه السلام که فرمود هر کس قائل به رجعت ما نشد از ما نیست، همانا از آن اراده کرده است مسئله رجعت را، که عبارت است از اینکه خداوند گروهی از آل پیامبر را پس از مردن پیش از روز قیامت زنده میکنه و این مذهبی است مختص به آل پیامبر. شیخ راملی بعد از نقل صحبت برخی از دانشمند درباره ارزش باور به رجعت بین شیعیان، دلیل خودش در مورد ضروری بودن این اعتقاد اینطور میفرماید و از جمله ادله ای که رجعت را صحیح و ضرورت آن را بر هر آشنا با اخبار مسلم دانسته، میگه این نفر چات روایت خونده باشه براش قطعیت پیدا میکنه رجعت، این است که در هیچ یک از ضروریات مثل وجوب نماز و حرمت زنا بیش از رجعت حدیث وارد نشده. میگه تو نمیگی مگه زنا حرامه؟ مگه نمیگی باید مثلا نماز بخونی؟ فکر نکن تو اینا مثلا روایتش بیشتر از رجعت ها، اینقدر که رجعت روایت داره. شاهد این گفته روایت علمای اهل سنت چون فخر رازی، نیشابوری، زمخشری، شهرستانی، ابن ابلحدید و غیره است، که در کتاب‌های خود شیعه را معتقد به رجعت دانسته و به آن اعتراض می‌کنند. میگه جالب اینجاست وقتی علمای اهل سنت می‌خوان به شیعه اعتراض بکنن، یکی از چیزایی که همیشه اعلام می‌کنن چیه؟ شما شیعیان هستید به رجعت اعتقاد دارید. حالا نظر اهل سنت رو میگم، این خود دلیل این است که رجعت صحیح بوده و مختص به امامیه و از ضروریات مذهب ایشان است. یا این نشون میده که اولا مال ماست فقط ما و واقعا مال ما هست. آقا بعضی چیزا اینا به ما نسبت میدن درست نیست، اما اینکه بین بزرگان اون اولا زمخشری کم کسی نیستش، رازی کم که فخرالدین رازی کسی فخرالدین کم کسی نیستش. اینها اومدن گفتن آقا اعتراض کردن به شیعه، اینا بخاطر اینکه نفهمیدن رجعتو. اینو بعد بحث بشه. نکته دیگه که من خب خدمت شما بزرگواران عرض کنم اینکه رجعت آیا در ادیان دیگر هم وجود دارد یا نه. اینا مثلا توی درسنامه شما نیومده، حالا مختصر اینو من حالا یه بخشایش خدمتتون عرض. بله وجود دارد در ادیان ابراهیمی. یکی از ضروریت‌ها چیزای جدی که وجود داره در منابع دینی ادیان ابراهیمی، یهودیت، مسیحیت و اسلام، چیه؟ رجعته. من چند نمونه رو برای شما میگم. کتاب حزقیال نبی باب 37 آیه مثلا 10 و 11 و 12 میگه: پس چنان که مرا امر فرموده نبوت نمودم و روح به آنها داخل شد. به یک عده‌ای که مرده بودن روح دوباره برگشت و آنها زنده گشته، بر پایهای خود ایستاده لشکر بی‌نهایت عظیمی شدند. یا در برخی از متون بر پایهای خود لشکر بی‌نهایت عظیمی ایستادند. و او مرا گفت: ای پسر انسان، این استخوان‌های ما خشک شد و امید ما ضایع گردید و خودمان منقطع گشتیم، لذا نبوت کرده به ایشان بگو: خداوند یهوه چنین می‌فرماید، اینک من قبرهای شما را می‌گشایم. دقیقاً این عبارات معتذرن کفر ها چی میگه؟ اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضیا فاخرجنی من قبری، پس مرا از قبرم خارج کن. معنیش ببین، قبرهای شما را میگوشم و شما را ای قوم من از قبرهای شما در آورده به زمین اسرائیل خواهم آورد، و ای قوم من چون قبرهای شما را بکشایم و شما را از قبرهای شما بیرون آورم، آنگاه خواهید دانست که من یهوه خدای شما هستم. اصلا وجود داره؟ فکر نکنیم مثلا تو اختراعاتشی هست. همین داستان زامبیایی که اینا تو فیلماشون میپردازن از همین جا گرفتن دیگه، از رجعت. اصلا داستان زامبی ها زدن مسئله رجعت. و دقت هم بکنیم در رجعت عمده بیشتر از اون که ما حواسمون به بازگشت آدمای بد باشه، بیشتر بازگشت آدمای که خوبه دیگه. کدوم امام رجعت میکنه؟ کدوم یکی از یاران اهل؟ کدوم یکی از صحابه رجعت؟ اونجا هم همین جوریه. در دیگر ادیان ابراهیمی بیشتر چی مد نظر بوده؟ آدمای خوب. اما جالب اینها توی این شیطنتی که در مورد این زامبیا که روز جهانی برای خودش داده، 12 اکتبر حتی روز جهانی براش به تصویر رسوندن، ساختن، اشاره به بازگشت آدمای بد داره. نه آدمایی که آسیب میزنن، مردم رو تیکه تیکه میکنن. و دقت هم بکنید تو قبرستون ها میان. اصلا شروع بحث زامبیا اینجوری بود که در اون نقطه اوج رسانه‌ایشون شوی بود که مایکل جکسون اجرا کرد، که میره توی قبرستون میرقصه، مرده ها در میان، تو قبر شروع میکنه باش رقصیدن، یعنی اون میخواد مرده ها رو زنده کنه. و تو این فیلم‌های فراوونی که می‌بینید که اینا حمله می‌کنن، شهر رو می‌خوان نابود کنن، چه می‌خوام بگم یعنی چی؟ اینا دارن منابع دینی رو می‌زنن این صهیونیست‌ها. دارن میگن اینا آدم خوبی نیستن، آدم بدین. و می‌دونید اونا یک چیز رو آماده سازی ذهنی می‌کنن که ازش ترس دارن. ازش ترس دارن. کتاب اشعیا نبی فصل 26 آیه 19: مردگان تو مجدداً زنده خواهند شد و اموات ما برخواهند خواست. ای شما که در خاک خفته اید، بیدار شده و شادی نمایید، زیرا شبنم تو مثل شبنم گیاه است و زمین مردگان را باز پس خواهد داد. از اون طرف هم میدونیم یهود اعتقاد به معاد رو از دست داده، فلذا این چیه؟ اگه معاد نیست پس این مرده شدن زنده ها چیه؟ پس رجعته. یا برداشت دیگه بگیم که این رعایاتی بوده که در مورد معاد بوده، مونده از دستاس تحریف اینا در امان مونده، چون اینا معاد رو با خاک یکسان کردن، همه دنیاشون رو زمین تعریف کردن. اما اینو چرا بر نداشتن؟ گفتن خب این مال رجعت، یعنی زنده شدن مردار رو زمینه، دنیا دیگه نداره. یا مثلا در عهد جدید داریم، حالا که اینا مربوط به عهد عتیق بود، در عهد یعنی مربوط به یهودی ها بود، حتی بحث کتاب یهودی ها رو مسیحیان قبول دارن اما کتاب مسیحی ها رو یهودی ها قبول ندارن. عیسی با آواز بلند صیحه زده، روح را تسلیم نمود. متی 27 آیه 50 به بعد: که ناگاه پرده هیکل از سر تا پا دو پاره شد و زمین متزلزل یه زلزله اومد و سنگ‌ها شکافته گردید و قبرها گشاده شد، یه قبرها باز شد و بسیاری از بدنهای مقدسین که آرمیده بودن برخواستن. بدنهای کیا؟ مقدسین، آدم خوب بودن، برخواستن. و بعد از برخواستن وی از قبور برآمده به شهر مقدس رفتم و بر بسیاری ظاهر شدند. میدیدم مرده ها زنده شده. فقط عیسی این نبود، فقط عیسی زنده بشه، یه اینا هم چون نمیدیم میگم به صلیب کشته شد مرد بعد سه روز زنده شد، یه خیلی از افراد دیگه میتونه یا در مورد آینده. در قرآن هم ما بحث مفصله، چون من اینا سریع گفتم که بسید قرآن یه خورده بیشتر بحث کنیم جالبه. مثلا زنده شدن اول بسید ابی ما یه موقع میگه رجعت یه چیزی اونا ما اولین بار میخواد اتفاق افتاد، ابدا رجعت تا الان چندین مرتبه اتفاق افتاد در طول تاریخ. پس وقتی اتفاق افتاده یعنی چی؟ یعنی امکان داره. مهمترین دلیل بر امکان هر چیزی چیه؟ وقوعشه دیگه. مثلا یه عده ما آدم داریم واقعا من شک میکنم یه سری بحث آدم بود اینا. مثلا فرض بکنه از نشانه آخر الزمان این بوده، مثال نگید رایف بود اینو گفته، مثال بوده که مثلا بگه آقا تو آخر الزمان این میشه که مثلا یه چیزی دستشونه از راه دور میتونن تصویر این آدم رو ثبت کنن، چون یه موبایل و دور فیلم برداری دیگه، درست شد؟ بعد یه آدم خلوچلی برگرده بگه این سند نداره، یه عمو مهمترین دلیل بر امکان این چیه و درستی سنده وقوعشه. شما تو بحث سندی هزار چیز پیش میاد، طرف مثلا داشته تصحیف میکرده از این نسخه برداری میکرده، یه نفر اون وسط جا انداخته، تو می نوشتن دیگه، چاپ که نبود که پرینت بگیری پولی کپی دستگاه پولی کپی داشته تو کپی کنه که، داشته می نوشته یا مثلا خط نقطه نداشته بوده، من حسن نوشته حسین نوشته چیه، میگه آقا مثلا حسین ابن مثلا چه میدونم عمران ما نداریم تو راویا پس من نمیشناسم مجهوله این رفع رو هوا، یا طرف مثلا بعد 20 نفر اسم آورده کاغذ کم آورده جوهر کم آورده حال حوصله نداشته مرسل نوشته اشتباه این از نقل کرد آقا تا پنجمی نوشته ای بابا تموم شد، حالت اتفاق میفته آدم ایزاد مشکل پیش میاد گیج میشه حواسش پرت میشه، شما الان داری تایپ میکنی یه چیز اشتباه مینویسی یه معنی دیگه برداشت میشه ازش. پس هزار دلیل میتونه اتفاق بیفته. ما نگیم هر چیزی که سندش مشکل داره قطع سندش ایراد داره مجهول مرسله چه این مثلا راویو اینا ما بگذاریم کنار حتما، نه حتی یک جور که میذاریم آقا راوی حدیث اصلا کذاب بوده، اما یه آدم کذاب که دیگه همه حرفاش دروغ نیستش که، باید 10 تا راست بگه که 4 تا دروغشو باور کنه، از قضا بیشتر بر راست بگه، باید 10 تا راست بگه 2 تا دروغ، بی بی سی همه خبراش دروغ یه نیستش که 10 تا راست میگه دونه مثلا دروغ میگه، اگه همش دروغ باشه کسی گوش اصلا شیطان هم این کارو نمیکنه، شیطان امیرالمومنین فهمه یه مشت از حق میگه مشت از باطل، اما اینو قبول دارم نمیشه بهش استناد کرد چون ممکنه چیه آسیبه، اما وقتی یک جایی به وقوع پیوست که دیگه تمومه. امیرالمومنین داعشو پیش بینی کرده، نگاه میکنی کیف میکنی، اومدن جلسه گذاشتن این سندش مشکل داره، همزمان با اینا که جلسه گذاشتن سند اینو زیر سوال بردن، داعش هم تو شبکه اعماقش سریع جلسه گذاشت گفت این سندش مشکل داره، یعنی داعش ناراحت بود از این اتفاق که ای امیرالمومنین ما رو گفته بوده به عنوان بعدم از ما یاد کرده بوده، و امیرالمومنین یکی از اشرای مبشره است، یکی از 10 تا صحابه برتر اینا میدونن، نمیتونن که زیر سوال ببرنش که. ما بعضی موقع حالمون خوش نی تو رجعت من همینیم یا آقا این چه جوری ممکنه همچین چیزی بشه، همون شده قبلا حالت خوشه. قرآن به یه نفر هست اصلا که میگه ما رجعت رو قبول ندارم، نمیشه نفر که من قرآن رو قبول ندارم رجعت رو قبول ندارم، این غلط، چون اگه قرآن رو قبول داشته باشه انقدر تو این آیات هست که مثلا زنده شدن 70 نفر از یاران حضرت موسی، و از قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتی نر الله، گفتم ما به ایمان نمی لن عمرن یعنی هرگز نفی للابد تا ابد اصلا فکرش نکن به ایمان بیاریم الا اینکه ما خدا رو ببینیم، فاخذتكم الصاعقه و انتم تنظرون، گوشی نگاه میکردید یک صاعقه ای شما دیدید، نه که خدا باشه مردید، افلاطونشون مردن. ثم بعثناکم من بعد موتکم، ما دوباره شما رو برانگیختیم بعد از موتکم، تأکید شده که مرده بودید، لعلکم تشکرون، گفت میخواد ببینید شما یه رعد و برق نمیتونه نگاه کنی بچه، اومده مثلا میخواد خدا ببینی. زنده شدن کشته بنی اسرائیل یکی از اینا بود، کشته شد بعد دعواش قاتل این کی بوده، اختلاف پیش اومد، حضرت موسی وحی گرفت که بعد برید یه گوساله رو اجلی رو قربانی کنید، اینا هم بهانه می آوردن و چه رنگی باشه و چقدی باشه و اینا. خلاصه اون مرده رو گفت آخر بدین قربانی کنید، دومشو بیاد بزنید به این. آوردن این دومشو زدن به این، این زنده شد. گوی منو کشتی و رجعت دیگه چی؟ یه دو تا آیه در مورد این ما داریم، بقره 72-73. نه زنده شدن یه نفر، زنده شدن هزاران نفر. علم تر الی الذین خرجوا من دیارهم و هم الوفون، الوف الف نه جمع بسته شده، حذر الموت میمیرن، فقال لهم الله موتو بمیرید، اینو مردن بعد سپس اونها زنده شدن و چه بود چه بود. زنده شدن عزیر پیامبر بعد از 100 سال، که این عزیر احتمال داره این عزرای کاهن باشه که در بنی اسرائیل به عنوان عزرای کاهن ازش نقل میشه در زمان هخامنشی، این عزیر نبی باشه. میگه که مولانا اون کسی که مر داشت رد میشد علی قریتن و هی خاویه علی عروشها قال، گفتش که چی اینا میخواد زنده بکنین و اینجوری مردن اصلا. میگه یه لحظه به خودش اومد دید که بلند شد خواب دیدین خری که باش بده استخون شده، اما آب و غذاش سالم مونده. من نگاه کردید سالمه، 100 سال همونجا خدا زمان برش میگه کی میخواد زنده کنه و استنه بکن. از اینا فراوان داریم. زنده شدن مردگان به دست حضرت عیسی، مرده را تو قبر در می آورد، گوه زنده شد میرفتن قبر رو میشکفتن، مرده میومد بیرون همجه خاکی. پسر حضرت نوح زنده کرد، بعد او هم برگشت به حضرت عیسی عرضش که آقا من قربون شکلت یه بار دیگه خواستی جایی پیامبری تو اثبات کنی با ما کار نداشته باشی، این جون دادن انقدر سخته نمیارزه. یه فرزند حضرت نوح زنده کرد جلو چشم مردم، از تو قبر درش آورد. چیز عجیب نبود، یا قرآن قبول نکنی بحث دیگه، یه نفس میگه خدا قبول نره قرآن قبول ندارم. بله، اما چون که صد آیات نبود هم پیش ماست. قرآن تأکید میکنه آل عمران مثلا آیه 49 که او زنده بکن مرده ها رو به اذن الله، به اذن من خدا. یا یه دیگه باز اینا مستقیم داره میگه مرده زنده شد، یه سری آیات برداشت های ازش صورت میگیره، روایات داره میگه. مثلا و اذا وقع القول، وقت اون اتفاق، این آیه خیلی آیه عجیبیه، یکی از آیاتی که جز مرموز ترین آیات قرآن، پر از رمز و راز، هیچ کم نفهمیده این چیه. میگه و اذا وقع القول، وقت اون قولی که داده شد واقع شد، ما حرف تمام شد، ما حرفی که قبلا زده شده بود به منصه ظهور نشست، اخرجنا لهم دابتا من الارض، میگه یک موجودی رو از توی زمین آوردیم بیرون، تو کلمهم حرف میزد، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، مردم یقین ندارن به نشونهای ما، چون قول عذاب بر ایشان واجب کردی جنبنده ای را از زمین برای آنان بیرون می آوریم که با ایشان سخن میگوید، که مردم چنان که باید به نشانه های ما یقین نداشتند. اینجا اهل سنت توی همین دابت الارض خیلی حرف دیگه، این موجود کیه، چیه این آخه، اینجا حرف میزنه. یک چیزای اهل سنت گفتم، مثلا اول نظر اهل سنت رو براتون میگم. میگم این اولا که برخی قائل بر اختلاف قرائتن، میگن تو کلمهم نیست تکلمهمه، مثلا به معنی نشانه گذاری، یعنی تسمهم، یعنی نشونهشون میذاره. ابن عباس از طرق اهل سنت ازش نقل شده، میگه که فی دابت الارض قاله، در مورد دابت الارض گفتش که دابه دارای بال و پر است، گفت یه موجودی که بال و پر داره، و در آن از رنگ تمام حیوانات موجود است، در آن از هر امت سیمایی است، هر امتی هم یه نشونهی درش دارن، و سیمای او از این امت زبان فصیح عربی است. زبان عربی مبین است. این موجود عجیب غریبی که بال و پر داره، رنگای مختلف، ملون رنگ رنگ رنگ، یه رنگ هم نه، تمام موجودات هرچ خدا خلق کردتون عضو خانه همه حیوانات در اون رنگی شد چیزایی. وقتی به منابع اهل سنت میگن که موجود عجیب خارق العاده و عجیب الخلقه، میگن که تو زمین میزنه بیرون شکلای عجیب. مثلا از ابا هریره نقل شده که میگه در دابه از هر رنگی موجود است و بین دو چشم او یک فرسخ فاصله است. آه خدا، خیلی آه فرسخ ها. اون چیه؟ چه کله یه که مدن چه جاش انقدیه؟ چیه؟ میشه گفت معلوم متأثر از اسرائیلیاتن. حالا من چون روی منابع یهود و مسیحیتم کار کردم میدم اینا رو تو منابع اهل سنت داریم. متأثر از ابو هریره یهودیه، شاگرد کعب الاحبار یهودی مسلمون شده، یا من این چیزا رو بیاد بگم معلوم اصلا این خلق ما تو بین روایت دجال صورت گرفته. میگه دجال بر حماری سوار است که فاصله بین دو گوشش یک میل است. یه مایل فاصله، مثلا یه فاصله زیاده، فاصله زیاده مثلا دو تا گوششه خروج میکنه، اصلا خلق شده. ثنا ابن جریح از ابی زبیر نقل میکنه که ابو زبیر دابر رو اینگونه وصف کرد، اهل سنت داره میگه سرش شبیه سر گاو، چشم او چون چشم خوک، گوش او مانند گوش فیل، شاخ او چون شاخ گاو کوهی. گاو کوهی نمیدونم چیه، بز کوهیه نمیشه. گردنش چون گردن شترمرغ، سینه‌اش چون سینه شیر، رنگش چون رنگ پلنگ، پهلویش چون پهلوی یوز، دمش چون دم قوچ، پاهایش چون پاهای شتر، ما بین هر مفصلش 12 ذراع باشد. یا خدایی چیه اینا؟ باور کن یعنی با کامپیوتر میتونم چیزی بسازی؟ یعنی بشینی با 3D Max مایا بخوای طراحی کنی چه جونوریه؟ نمیتونی. در حالی که عصای موسی و خاتم سلیمان با اوست، خارج شود از زمین، هیچ مؤمنی باقی نمیماند مگر اینکه با عصای موسی بر پیشانی او زند و نقطه روشنی پدیدار و تمام صورتش پخش می شود و تمام صورت روشن می شود و هیچ کافری باقی نمی ماند مگر اینکه با انگشتر سلیمان بر پیشانی او نقطه می گذارد که تمام صورت را فرا می گیرد تا به دانجا می رسد که وقتی مردم در بازارها خرید و فروش می کنند یک دیگر را مؤمن و کافر خطاب می کنند. یعنی اینکه تابلو، اینکه مثلا کاملا مشخصه، چیز خیال بافانه یا متأثر از اسرائیلیات. اینجا که گفتیم اگه بحثم راجع به رجعت همینجا، چون بحث اهل سنت راجع به این آیه رو تفسیرشو براتون آوردم، راجع به رجعت بگم که اهل سنت قبول ندارن رجعت. با اینکه شما دیدید در قرآن هست، خب یا یک جاهایی که مثلا آیاتی که ما به عنوان رجعت ازش یاد میکنیم یا همچین داستانهایی در موردش میسازن که اگر یکی اینا کتابای ما بود آبروی سیاد برای اون نمیذاشت. میارخش میگه اینا برگرفته، این عقیده برگرفته از اعراب جاهلیه. بعضی اونا میگن رجعت از اسرائیلیاته. برخش میگه اصلا برخ از اهل سنت میگن کافره کسی که رجعت رو قبول داشته باشه. اونو گفتن. در حالی که هیچ دلیل عقلی نقلی در ردش ندارن. بگو حالا چرا نباید باشه؟ نمیتونم. یه موقع اسم شما میگه یه چیزی اصلا محال عقلیه. محال عقلیه. خب اینو درست شد. نمیتونن عقلن ردش کنن، نمیتونن نقلن ردش کنن، نمیتونن با قرآن، نمیتونن با حدیث، هیچ کدوم اینا نمیگم میگن نیست. چرا میگم میگن نیست؟ اینجور استدلالا زیاد داریم متاسفانه. مثلا یک جا از ذهبی روایت رو آورده، هر کاری میتونه نمیتونه ردش کنه، هر کاری میکنه. بعد ذهبی، یعنی تو اهل سنت ما دوتا ذهبی نداریم. اینقدر این آدم پرکار پرتلاش تو شاخه های مختلف، اصلا میگن روایت که ذهبی آورد انگار تو صحیح بخاریه. شما بفهمید شأن ذهبی چیه. ذهبی میگه هر کاری میکنه میتونه روایت رد بکنه، کم این ولی کم یه قلب ذهبی گواه میداد این درست است. میگه دلم میگه این درست است. یعنی یکی از یه مبانی شناخت پیدا کردن حق چی شد؟ دل ذهبی. بعد بریم قلب ذهبی ببینیم نظر قلب ذهبی رو چی میشه توی این موارد. خب بگو چه دلیلی داری؟ هیچ. اگر رجعت رو معجزه زنده کردن مردگان بدونی، خب حضرت عیسی این کار کرد و اونم قبول نکنه. چرا نه؟ چه اتفاقی میفته؟ یا مثلا در مورد عمر طولانی امام زمان میبینید قبول نمیکنن. اکثریت اهل سنت قبول ندارن. یک اقلیت میبینه قائل بر زنده بودن امام زمانن. امام زمان رو همین آقا صاحب زمان میدونن. قائل به حیاتن. ما در اقلیتن. اکثر اون اهل سنت که شما تو کوچه خیابون شبکه ماهواره‌ایش اینا می‌بینید، اینا زنده بودن مزامون قبول ندارن. یکی از چطوری یه نفر انقدر زنده مونه؟ ما رو گرفتی بعد نوکی بوده. چطور اونجا میشد اینجا نمیشه؟ چطور تو قرآن داره میگه عیسی زنده است؟ ما داره آیه‌اش رو می‌خونی. چه دلیلی داره در ردش؟ تو در ردش حداقل نگو نیست، قطعا نیست. قسم حضرت قسم دست رو قرآن میگه قسم حضرت عباس به خود نیست. اینو نمیتونه بگه حداقل. اما ما بیان راجع به همین صحبت بکنیم. اولا داب شما با چه اجازه اینو گفتید؟ یعنی یک جنبنده موجودی فلان، در حالی که تو قرآن موارد متعدد داب یعنی هر مخلوق خدا گفته شد. و ما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده در زمین نیست مگر اینکه روزی و بر عهده خداست. همه اون که روزی داب ازش نام بود. 61 سوره نحل. ولو یعاخذ الله الناس، اگر مردم بخواد معاخذه کنه از مردم به ظلمهم، به خاطر ظلمشون، ما ترک علیها من دابه، اگر بخواد مجازاتشون بر مبنای ظلمشون، جنبنده روز یه دابه رو زمین نمیمونه. ببخشید کیه باید جواب حساب کتاب پس بده؟ باید انسان دیگه، خودش به ناس مردم. پس دابه چیه؟ شامل حال انسان هم میشه. یعنی با یه پیشفرض غلط یه جونوری ساختن، بال داره، پر داره، اونم پهلوش پهلوی یوز، دماغش دماغ اونم کرکودیل، اون یکیش نمیدونم چی، هر چیزی ساخته. یعنی از کجا در آوردی که اصلا این حیوانه؟ نداری. علامه طبانی دیگه، حالا بریم ببینیم نظر اهل بیت خودمون چیه. امام صادق میفرماد که رسول خدا به امیرالمومنین برخورد و او خوابیده بود. حضرت خوابیده بود. نگاه کردید یه مقداری شن جمع کرده، حضرت به عنوان متکا خاک زمین جمع کرده، خورده آورده بالاتر، از سر مبارک شروع خوابید. حضرت با پای خود او را حرکت داد، آروم با پاش لمس کرد مثلا پای امیرالمومنین و فرمود برخیز، قم، بلند شو، برخیزید ای دابۃ الارض. یعنی اینجا منظور دابۃ الارض کیه؟ امیرالمومنین. مردی از اصحاب عرض کرد یا رسول الله، آیا ما میتونیم رفقای خودمون را اینگونه صدا کنیم؟ اجازه میدیم ما همین وقت به رفقام بگیم دابت الارض؟ فرمود نه، به خدا سوگند این نام جز برای او نیست، فقط مال ایشونه. و او همان دابه است که خدا تعالی در کتابش درباره او فرمود و اذا وقع القول آیه را خوند پیامبر و فرمود یا علی چون آخر الزمان شود خدا تعالی تو را در بهترین صورت بیرون می آورد، در حالی که با توست وسیله داغ نهادن و دشمنان خود را با آن نشان میکنی. یعنی این آیه اشاره داره در مورد این آیه در آخر الزمانه تقریبا اجماع وجود داره، برخی گفتن در گذشته اتفاق افتاده، خیلی کمه تو اهل سنت، اما عموما میگن در آخر الزمان. یا امیرالمومنین دور برمیگرده به یک کاری انجام خواهد داد، تمام منافقین رو رسوا خواهد کرد. نمیتونی منافق باشی، الان میتونی، کاری نداره. ادوکیشو میخوای در بیاری؟ یه ظاهر سازی، یه بازیگریه. میگه نمیتونی. علی ابن ابی طالب تمام کفار و منافقین و مؤمنین اصلا تفکیک میکنه، نشونه روت میذاره، نیجوری که مردم بشناسند. در تفسیر علی ابن ابراهیم از امام صادق دوباره داریم که مردی به عمار یاسر گفت آیه در قرآن است که فکر مرا پریشان ساخته و مرا در شک انداخته است. اما گفت کدام آیه؟ گفت آیه و اذا وقع القول، همین آیه دابت الارض خوند. این کدام جنبنده است؟ چیه؟ اگه جنبنده تو زمین میدونید حرف چرا میزنه؟ عمار میگه به خدا سوگند من روی زمین نمیشینم، روی زمین نمیشینم. همین هم که ایستاده بوده سوالاتش پرسه، من روی زمین نمیشینم، غذایی نمیخورم، آبی نمینشونم تا اینکه دابت الارض رو نشون بدم. سپس همراه آن مرد به خدمت امیرالمومنین رسید در حالی که حضرت غذا میخورد. هنگامی که چشم امام به عمار افتاد فرمود بیا عمار. عمار آمد و نشست با امام علیه السلام غذا خورد. آن مرد سخت در تعجب فرو رفت و با باوری به این صحنه مینگریست، چرا که عمار با قول داده بود و قسم خورده بود تا به بعدش وفا نکنه غذا نخورد. این هم نشست هم نشین و هم نشست و غذا خورد، گویی قول و قسم خود را فراموش کرده است. از اون طرف هم عمار در بحث چرا باید توی وجود داره پیامبر؟ چون اینا بعضی از صحابه شاخص بودن، یعنی مبنای تشخیص حق و باطل بودن. اصلا میگفت میخوام ببینم کی راست میگه کی دروغ میگه، برو به ابوذر بپرس. میخواد ببینید چیه کسی بر حق بر حق نیست، به عمار رجوع کنه. منابع اهل سنت مکرر و مفصل، کما که در جنگ صفین چی شده بود، در جمل یک عده‌ای وایسادن بغل که ببینن نظر عمار چیه.
ببینم فئه باقیه که اون کسی که عمار رو میکشه رو روایت داشتن اهل سنت که پیامبر فرمود آدمای بد رو میکشن، واسه بودن کی عمار رو میکشه که علیش بجنگن. یک جماعت اون وسط یعنی سه گروه بودن، طرفدار امیران و طرفدار ماویه گوشام نشسته بودن واسه بودن ببینن چی میشه. خب از اون ور این عمار رو خب چیکار کنیم؟ هنگامی که عمار برخاست و با علی خداحافظی کرد، آن مرد رو به او کرد گفت عجیب است، تو سوگند یاد کردی که غذا نخوری، آب ننوشی، بر زمین ننشینی مگر اینکه دابت العز رو نشونی. عمار در جواب گفت اگه عقل می داشتی باید نشون دادم. این کنت تعقل، اگه عقل می داشتید، عقل مخت کار می انداختی، من بهت گفتم دیگه، من را به تو نشان دادم اگر می فهمیدی. در تفسیر عیاشی هم از ابوذر رحمت الله علیه نقل شد. مرحوم ابوالفتوح رازی در روح الجنان در تفسیر خودش زی لایه می‌نویسه بر طبق اخبار که از طریق اسامناشه دابت العرض کنایه از حضرت مهدی است. حالا ایشون هم بگید شاید او حضرت مهدی باشه، اما اون اجماعی که وجود داره چیه؟ امیر المومنینه. امام علی علیه السلام چی می‌فرماد؟ و انی لصاحب الکرات، من صاحب رجعت ها هستم. عجب، نه یک بار، نه دو بار، مستنا استفاده نشده، کف این نوع جمع یعنی دیگه حداقل سه بار و خیلی بیشتره. و دولت دول و دولت دولت ها و انی لصاحب العصا والمیسم، من صاحب عصا و میسم. میسم با سین یعنی همون وسیله نشونی گذاشتن. و دابه تلتی تکلم الناس، من همون دابه هم که با مردم حرف میزنه. کلام و تکلم خیلی عجیبه، دقت کنید. این حالا کسی مش نپرداخته، چرا میگه حرف میزنه؟ نمیگه حرف میزنه، همین که میگه حرف میزنه ریخته به هم همه رو دیگه. مثلا دابه یعنی جنبندی، مثلا در مورد عصای حضرت سلیمان هم میگه چی؟ یه جنبندی دابت الارض اومد اینو خورد، میگه موریانه بود. اما این که میگه حرف میزنه، این ریخته همه رو به هم. آیه صریح قرآن هم هست، تعویل هم نیست دیگه، میگه جنبندی از زمین میاد بیرون حرف میزنه. ما انسان ها دقت بکنید، میگه وقتی گوساله سامری علم شد عجلن جسدن لهو خوار، میگه گوساله جسد بود، جانم نداشت، یعنی روح نداشت، حیات نداشت، جسد بود، مجسمه ساخت. یه صدایی هم در میاد مثل شیپور، مثلا انگار باد میزد از تهش، چه درست که مثل شیپور دهنش صدا شیپور در میاد. فرمود که آیا نمیدید که این لا یکلمهم اینا چرا قبولش کردن؟ مگه نمیدید که این نمیتونه حرف بزنه؟ یکلم یعنی کلام، کلام یعنی دو تا چهار تا حرف، حرف درست حسابی، بده بستون، گفت و شنود، سوال و جواب. جای دیگه باز صحبت از این میشه که اون کسایی که حالا در تعویل هم نشون میده کسایی که دشمنان اهل بیتن انسانن، اما تاکید شده که اینا مثل یه گوساله لالمونی گرفته بودن. اما در مقابل وقتی میخواد اون کسی که برحق بوده یعنی امیرالمومنین ذکر کنه، میگه اینا کسی بودن که کلام داشتن. خب بحث کلام را اینطور ببینید. در زیارت امیرالمومنین به نقل از امام صادق زیارت میگه السلام علیک یا عمود الدین و وارث العلم الاولین اولین و الاخرین و صاحب المیسم، تا همون کسی هستی که نشونه گذاری میکنی، صاحب اون و مفعل، اسم آلت دیگه، یعنی چیزی که خواهند ابزار بسازن، مبرد. اینطور میگه که صاحب وسیله نشونه گذاری شمایی. یا یه دیگه باز میگه و یوم نحشر من کل امت فوجن، میگه روزی که از هر امتی یه گروهی رو ما چکار میکنیم؟ محشور میکنیم، زنده میکنیم. من یکذب به آیاتنا، از اون کسایی که چی؟ تکذیب کردن آیاتنا. فهم یوزعون، پس آنان نگاه داشته میشوند تا به هم بپیوندن. اینجا این آیه در مورد قیامت یا رجعته؟ ها؟ چرا؟ چون موضوع جلسه رجعت. حالا مثلا اگه موضوع جلسه قیامت بود، خب قیامته دیگه، چون پیش انگاره ذهنی داری دیگه. آفای میگه من، این من یعنی چی؟ یعنی استثناء. در حالی که قیامت میگه کی؟ همه رو زنده میکن. اینو بعد الان برادر اهل سنت جواب بدن.
باید جواب بدید شما. میگه یک بخشی از آدم بعدا زنده میشه. این کیه؟ بفهمید که در مورد آینده هم هست. اینقدر در مورد آینده است که شما این آیه رو در مورد قیامت استفاده میکنید، در مورد پایان دنیا باید جواب بدید. و جالب اینجاست که این آیه دابت الارض و این آیه تو یک فضاست، یعنی پشت سر همه. ببینید علامه طباطبایی چی میگه؟ این آیه و دو آیه بعدش پس از داستان بیرون شدن دابه از زمین واقع شدن، که خود یکی از علائمی است که پیش از قیامت واقع میشود. قیامتی که در چند آیه بعد درباره آن میفرمایید و نفخ فی الصور. تو همینجا ما ادامهش داریم نفخه، یعنی آیه این قیامت یه چیز دیگه است. قیامت تو آینده داری و نفخ فی الصور. و تا چند آیه بعد اوصاف وقایع آن روز را بیان میکنه و معنا ندارد پیش از آغاز بیان اصل قیامت و وقایع آن یکی از وقایع آن را زودتر ذکر کند، چون ترتیب وقوع اقتضا میکند اگر حشی فوج از هر امتی هم جزء وقایع قیامت باشند آن را پس از مسئله نفخ صور ذکر فرماید. اگر حشر بعد از صور دیگه، صور اسرافیل دمیده، صور اول، صور دومی که میمیرن و زنده میشن و حشر اینا، میتونه قبل قبلش در تضاد این ترتیب وقوعیه، ولی این گونه ذکر نکرد، بلکه پیش از نفخ صور مسئله حشر فوجی از هر امتی را بود. ببین آدم اینا که چه امام صادق چقدر قشنگ حل کرده ماجرا رو. من موندم اگه ما امام صادق نمی‌داشتیم چیکار می‌کردیم؟ بذار قشنگ‌تر بگم، اونایی که امام صادق ندارن دارن چیکار می‌کنن؟ چی فهمیدن از دین؟ مری در بایه آیه یوم نحشر من کل امه فوجا پرسید از امام صادق. رابی میگه حضرت فرمود که رابی میگه که پرسیدن که این آیه درباره قیامت هست، بقیه اینجوری میگن. امام صادق فرمود نه، اینطور که آنان میگویند نیست، بلکه درباره رجعت است، اشاره در مورد رجعت است. مگر خدای تعالی در قیامت از هر امت فوجی را محشور میکند و بقیه آن امت ها رها میکند؟ یعنی چی؟ مگه میشه بخشی از اونها رو محشور کنه بقیه ول کنه؟ با اینکه خودش فرموده کی؟ خدا. و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا، و در حالی که محشورشون میکنیم یکیشون از قلم نمیندازیم. میگه این حشره. خود خدا میگه ما وقتی حشر رو انجام میدیم یه نفر از قلم نمیندازیم. بعد اینجا میگه من از هر امتی. اینو باید برادران اهل سنت جواب بدن، کسی که رجعت رو قبول نداره این چه اتفاقیه؟ قیامت نیست اما مرده‌ای دارن زنده میشن، محشور شدنه. یه نفرم نیست، هر امتی دیرو میخوام زنده کنیم. یه فوج یعنی گروه، من کل امت، از هر امتی ما زنده میکنیم. یا یه دیگه البته جواب یعنی بکن، بس تو عمیق بشی در قرآن، خود قرآن اشاره به رجعت داره. و اذ اخذ الله میثاق النبیین، یه وقت خدا اون فارسیشو بخونیم دیگه. و یاد کن هنگامی که خداوند از پیامبران پیمان گرفت، که هرگاه به شما این آیه معروف به آیه میثاق پیامبران، خدا عهدهای مختلف گرفته، یه عهد از عموم مخلوقات گرفته، یه عهد از پیامبران گرفته، یه عهد از ائمه گرفته. اینا آیه داره تو قرآن ها، چون تو ماجرا عهد الهی 5 6 سال پیش سخنرانی کردم اینو گفتم. پیامبران پیمان گرفت که هرگاه به شما کتاب و حکمتی دادم، سپس شما را فرستاده ای آمد که آنچه را با شماست تصدیق کرد، البته به او ایمان بیاورید و حتما یاریش کنید. و فرمود آیا اقرار کردید؟ اقررتم، بگید اقرار کردید. و در این باره پیمانم را پذیرفتید؟ گفتن آری بله ما قبول کردیم. قالو اقررنا، ما اقرار میکنیم. گفت پس گواه باشید و من با شما از گواهانم. منتها اینجا دو تا فعل استفاده شده، میگه که مصدق لما بله معکم لتؤمنن بهی و لتنصرنه. این دو تا فعل مضارع مؤکده که در زمان آینده داره در زمان آینده دلالت میکنه، در حالی که زمان پیامبر همه پیامبرا تموم شدن، او خودش خاتم الانبیا. یعنی چی؟ یعنی چطور تو آینده تایید میکنی ما پیامبریو؟ که یک برداشت اینه که اینا زنده میشن برمیگردن و باید دقت کنی. و فعلی نیستش که مثلا ایمان میگه بهش بیا خب باش حالا آیا در اندازه میخواد یه کمکش باید بکنی؟ خب من نیدم چجور کمکش کنم.
بعد همزمان باشم میتونم کمکش کنم. این دو سه تا مسئله، یکی خود رجعت نشون میده، نشون میده که همه پیغمبر رو برمیگردن، چون دیگه یکی از مؤمنترین افراد کیان پیامبران الهی هن. برای چی برمیگردن؟ برای خدمت به اهل بیت. صد و بیست و چار هزار پیغمبر یا آقا رسول الله رو بذار کنار، همشون باید برگردن. آقا مگه میشه؟ نمیدونم حضرت عیسی چطوره؟ برای کی برمیگرده؟ زمانی حضرت عیسی رجعت میکنن، امامت با کیست؟ با آقا صاحب از میشه، وزیرشه، میاد برش وزارت کنه، کمک کارش باشه. به تمام پیامبران برمیگم این چقدر رجعت گسترده است، چقدر وسیعه، چقدر. فقط 124 هزار تا شما پیغمبر در نظر بگیرید. یا آیه دیگه میگه قال و ربنا نا، خدای ما رو بمیرون، مردون دی به قولی، خب سنتین دوبار، و احیای تن سنتین چی؟ و دوبار زندگی. این کیه؟ و دوبار مردن کیه؟ جز رجعت چه تو این جواب میده؟ پروردگار را دوبار ما را میراندی و دوبار ما را زنده کردی و به گناهان ما اعتراف کردیم، پس آیا راهی برای بیرون شدن از آتش هست؟ دوبار مردن، ببین اگر این قیامت باشه یه بار مردن میشه، دقت کنید، یه بار الان مرده روز قیامت زنده میشه. دوبار ما را میراندی و دوبار زنده کردی. اولین حالا اینش که باز میرانده چی؟ هیچی. باز اون رو بشه بشه جماس مالش که زنده کردی یعنی چی؟ بگو الان خب این که هیچی، این خلق اول کسی زنده کردن نیست. خب یه بار میمیره دوباره باز زنده بشه، یه بار زنده کردن، باز بمیره تو قیامت دوباره چی بشه؟ زنده بشه، بشه دوباره زنده کردن. یعنی حداقل یه بار رجعت توش در بود. حداقل میشه از این آیات منصفانه نگاه بکنی، حالا بعضیش که قطعیه، حداقل میشه گفت رجعت هم در میاد. در تفسیر قمی ذیل این آیه از امام صادق علیه السلام پرسیدن، حضرت فرمود ذالک فی الرجعه، و این رجعت دوبار مردن دوبار زنده شدن. یا این و اقسم بالله جید ایمان، با بدترین جهد ایمانم به ممکن شکل بهتر سختن شکل ممکن سوگندهایشان به خدا سوگند یاد کرد که خدا کسی رو که میمیرد بر نخواهد انگیخت، و قسم خوردن به الله لا یبعث الله من یموت، قسم خوردن که خدا کسی رو زنده نمیکنه. آری این وعده حق بر اوست ولی بیشتر مردم نمیدونه، اما خدا زنده میکنه. این آیه در مورد چیه؟ رجعت. آ چرا مال رجعت؟ مال قیامت. آره دیگه، ما خودمون بزنیم جا مخالفین بگیم خودمون جدو قیامت. آره گفتن آقا خدا زورش نمیرسه قیامت کسی زنده کنه. حالا امام صادق چی میفهمون؟ حضرت صادق میگه به حضرت صادق عرض کردم این که خداوند تبارک و تعالی میفرماید و آنان با مبالغه و با پافشاری به خدا سوگند یاد میکنن که خداوند هرگز کسی که بمیرد را زنده نخواهد کرد، ولی البته بعد آیه رو تو انتظار تا انتظار میخونیم که لکن بیشتر مردم نمیدانن منظور چیست. فرمود ای ابا بصیر در این باره چه میگوین؟ گفت مردم چی میگن در موردش؟ ایشون میگه که عرض کردم مشتکان چنین میپندن که برای رسول اکرم سوگند میخورن که خداوند هرگز مردگان را زنده نخواهد کرد. حضرت فرمود مرگ بر کسی که چنین سخنی میگوید. یعنی اگر تو بگی، همین نظر عادی که ما گفتیم، بگی یعنی مرگ بر تو باد، خیلی خطرناک شد. چرا؟ از آنها بپرس آیا مشرکان به الله قسم میخورن یا به لات و عزا؟ شما یه آیه رو دقت نکردی، اینا دارن به چی قسم میخورن؟ به الله. یعنی چی؟ نه الله قبول دارن. پس اینا کی هم؟ جسارت هم بخش از خود مسلمان. ما نداشتیم مسلمان ها بگن مرده زنده نمیشه. داشتیم؟ مگه میشه نه مسلمان باشه معاد و قبول نداشته باشه؟ این چقدر جالبه. فرق معصوم با غیر معصوم تو اینه، از تو خود آیه جوری جوابی رو میکشه آدم چارچرخ دیش قف میکنه وای میسونه چی میگم. این ملعون متوکل آدم نخاله‌ای بود دیگه، این یه مسیحی رو برداشت را داد به دربارش، خب با هم عرق خوری میکردن، مسیحی جنس ساقیش بود، جنس ناب براش میآورد، اینا با هم رفیق شدن دیگه، رفیق گرم و گلسون. بقیه اینا عربایی که توی دربار بودن خیلی حسودی میکردن و مسلمانای توی دربار، من چیکار کنم چیکار نکنیم، اونا شروع کردن با مخالفت کردن. این اسمش چیز دیگه بود، متوکل اسمش گذاشته بود ابونو کنیاشو. اینا برگشتن حاکم شرع خلیفه برگشت گفتش که نمیشه به غیر مسلمان کنیه داد، واسه حالشو بگیره. کنیه اون لقبی که تو شهرت پیدا میکنی بر مبنای تو بین مردم، به اون چیزی که تو خودت باشی، یه حرفونی که مردم تو رو اونجا بشناسن یه چیز دیگه است. خواست اینا حالشو بگه، گفت اصلا نمیشه، این غیر قانونیه، تو اسلام ما نداریم. متوکلم دوستش بهم بگه ابونو، کنیه رو خودش گذاشته بودش. این ور اون ور گیر کرد و گفت باشه، ایبی نداره، میریم از چیز میپرسیم، از علی ابن محمد میپرسیم، از امام هادی. یه سوال پرسیدن، یه استفتای کردن، آقا ما دعوا شده، ما یه مسیحی داریم دربار ما رفتم باشیم، یه ابونو این آقای حاکم شرع ما ابن اشتمه دیگه، اون که خودش لباتکاری بود اون برنه خدا، حاکم شرعشون، قاضی القضات، حاکم شرع آقای خلیفه به لبات معروف بود، از قدیم هم تو دربار مأمون هم بود. یه روز مأمون بچهش پسرش اومد دین چپ چپ به پسر مأمون نگاه میکنه، مأمون گفت ببین دور این یکی رو خط بکش، بذار این قصه رد دستت در بره. برای خیلی از همینا رو لواتکار کرد خلفا رو، برایشون نوجوانا رو میبرد برای خلفا، جایی که اهل بیت پس زده بشن اینا. این شد حاکم شهر. متاسفانه برادران اهل سنت ازش حدیث نقل کردن. بعد اصلا جوری شده بود شهر، مردم گفتن قاضی و نایلود، قاضیمون که لوات میکنه، حاکمون هم که یارتش ارتش میکنه، چیز رشوه میگیره، چه مملکتیه به قولی. بعد این دقت کنید، این نامه رو که نمیش، یکی از خوشگل ترین جواب های فقهی تاریخ شکل گرفته. از من میپرسیم میگم از این قشنگ تر ما جواب من ندیدم. امام هادی یک جمله فقط مینویسه در جواب، بسم الله الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لهب و تب، یا یه قرآن برش موسی. چون اینا نحوه استدلالشون چی بود؟ که غیر مسلمان کنیه نداره. چطور اینو میگید وقتی خود خدا به این بابا گفته ابو لهب؟ ابو لهبی شد اسمش آورده دیگه، این کنیه رو استفاده کرد، دهناشون بسته شد. از این جنس حضرت میفرمان خب به من بگونم پس اینا اگه مشرکینن پس چرا نمیگن قسم به لات و هبل و عزا و اینا نمیخورن، دارن میگن به الله، به اینا مسلمونن. این میشه مثلا مواد قبول نداشت بشه، نداریم که همچین نیست. ابو بصیر میگوید گفتم فدایشم، پس برایم معنای آیه رو بفرمایید. چی میشه این؟ شما فرمود ای ابو بصیر، هنگامی که قائم ما به پاخیزد، خداوند گروهی از شیعیان ما را برای یاری او برمیانگیزد و زنده کند که گیره های شمشیرهایشان بر روی شانه هایشان است. چون این خبر، این بند شمشیرش رو شونه هاشون میگه، چون این خبر به قومی از افراد دیگر، یعنی کسایی که نمرده باشن برسد، شاید ما که نمرده باشن برسد، به دیگر گوین فلان و فلان از قبرهایشان برانگیخته شدن و آنها با قائم علیه السلام هستن. این سخن به گوش گروهی از دشمنان ما برسد، مسلمانان اما چی هم؟ الله قبول دارن، منا برسد. آنها گویند ای گروه شیعیان چقدر دروغگو هستید، این دولت و حکومت شماست و شما دروغ میگویید، نه والله اینها که شما میگویید زنده نشده و نخواهند شد تا روز قیامت. پس خداوند گفتار آنها را حکایت کرده و فرمود و میفرماید با آنان آیه رو میخونه از این در مورد زمان ظهور که خبر رسیده که آقا فلانی و فلانی هم زنده شد، اینا قسم به خدا میخوره مگه میشه زنده شد؟ قیامت میخواد فقط طرف زنده شد. از این آیه، آیه رجعت، زمان رجعت کیه؟ آنچه که برداشت میشه همزمان با ظهوره. و اولین رجعت کنندگان از پشت مسجد کوفه هستن که تعدادشون ذکر شده، میگه 7 نفر اصحاب کهف هستن، مؤمن آل فلان هست، چه برخی از صحابه پیامبر رو ذکر میکنه که اینا میان. اینا هم زمانش، یعنی همزمان با خود، یعنی ظهور این رجعت شکل میگیره. حالا این بحث اختلافی دارن، برخی میگن آقا مثلا قبل از ظهور حضرت یه اتفاق میفته، اما در مجموع میتونیم بگیم در هنگامه ظهوره، تو همون اسناس این اتفاق میفته. امکان رجعت، یکی میگه امکان ذاتیه چیزه، یکی هم امکان وقوعیه. امکان ذاتیش که اراده الهیه، همونجوری که مرده زنده میشه. وقتی شما یک کلام میگم وقت سرتون در نمیاد، مثلا درسناتون اصلا بس شد. وقتی خدا توی قیامت همه مردار زنده میکنه، خب این که بس شدنی تموم شد. حالا ده تا جدا زنده کردن که چیزی نیستش که. یکم امکان وقوعیه که گفتیم بهترین دلیل بر امکان یه چیز چیه؟ وقوعش در گذشته است که اونم تا الان اتفاق افتاد. رجعت کننده ها کیان؟ نقطه بحث کن. میگه ان الرجعت ليست بعامه. میگم رجعت برای همه نیست، برای عموم نیستش. وحیه خاصه. خاصه. لا یرجع، رجعت نمیکنه الا من محض ایمان محزن او محض شرک محزن، یا محض ایمان محزن یا شرک محزن، یا خیلی خوبن یا خیلی بدن. رجعت همگانی است، فقط مؤمنان خالص و محزنی است مشرکان محض به دنیا برمیگردن. یه جای دیگه باز روایت داریم، دقت کنید خوبه، هر اینقدر میگم روایت زیادی که باید اینو کنار هم بشینید تا بتونید سیمای رجعت براتون. همینطور که اینو میفرماید، از طرف دیگه میفرماید هر شهر و آبادی که خداوند ساکنان آن را با عذاب به هلاکت رسان، با عذاب، یه عذاب اومد کل شهر نابود شد، مثل قوم چی؟ لوط مثلا. اینا در رجعت باز نمیگن، یه استثناء. ببین خیلی عجیبه آقا، چرا مثلا اینطور نیست؟ اما در قیامت باز خواهند گشت. ولی کسانی که با عذاب الهی به هلاکت نرسیدند و کفر خود را خالص کرده باشند باز می‌گردند. ببین اونی که یه عذابی اومد یه شهر رو نابود کرد، میگه تر و خشک با هم چیان سوختن، مثل قوم چی؟ سبا. درست شد؟ میگه تر و خشک با هم، میگه نه، رجعت برای اینا نیست. رجعت چون برای کافران محضه، فلذا کسایی که فرصت داشتن قشنگ کفر خودشون. دیدید خدا میفرماد بعضی ها ما مهلت میدیم ها تا ظلم بیشتری کنن، گناه بیشتری کنن، کفر بیشتری بیورزن، دقیق تمام درون و کثیفی ها و پلیدی خودشون برزن بیرون، تمام درهای فرصت و پلهای پشت سرشون خراب بکنن. سنت امحال، سنت استدراج، که خدا نکنه خدا با بندهش اینطوره. متاسفانه ببین بعضا شما میشه برخی از مؤمنین داره حرف میزن، آره ببین خدا این یارو قاچاقچی دزد، ببین چقدر بهش فرصت داده بهش فلان. نمیفهمن اینو چی دارن میگن. خدا داره او رو آماده میکنه که تمام حجت ها بر او تمام بشه، که این خواست گوششو بپیچونه پوست اساسی ازش بگیره، نه حال اساسی به قولی بهش بده. عن ابي عبد الله عليه السلام، يعني امام صادق، العذاب الادنى دون العذاب الاكبر الرجعه. امام صادق نفس فرمود عذاب کوچکتر را پیش از عذاب بزرگتر به آنها بچشانیم. فرمود عذاب کوچکتر رجعته. عذاب بزرگتر یعنی چی؟ یعنی دوبار اینا عذاب دارن. یعنی یک عده از اینا، اونا که کافر محزن، برگردن میشن تو همین دنیا پوستشون کنده میشه. اونا تو این دنیا گناه کردن، تو همین دنیا باید حالشون گرفتش. و کیان؟ کسایی که تمام کفر رو ریختن بیرون. خوب دقت کنید. آیا میشه از نمونه خاص‌تر از رجعت کنندگان؟ خیلی عام بود، آدم خوب و آدم بد. بله در روایت داریم امام سجاد فرمود ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. آیه قرآن داریم، میگه اون کسی که بر تو قرآن رو فرض کرد تو رو برمیگردونه الی معاد. خب چی گفتنی داشت؟ با همه برمیگردن. به ما دیگه بعضی موقع فکر میکنم مثلا ما هم داریم حرف میزنیم تو قرآن، توش گفتن نداره که، خب معلومه همه رو برمیگرد. نه، این عودت و بازگشت معاد یعنی این دیگه ها. فرمود یرجع الیکم نبیکم، پیغمبرتون قراره بهتون برگرده دوباره. یعنی آقا رسول الله یکی از رجعت کننده کن، چون باز میگرده و در همین زمان بر روی همین زمین حکومت میکنه، کار میکنه. بکیر ابن عیون میگه قال لی، به من فرمود من لا شک فیه، کسی که هیچ شکی درش نداشتم، یعنی ابا جعفر، یعنی که آقا امام محمد باقر، ان رسول الله علیا سیرجعان، آقا رسول الله و امیرالمومنین هر دو باز خواهند گشت. در آیه، در تفسیر آیه الی یوم وقت معلوم داریم به شیطان گفت فرصت میده. اینو دقت کنید، روز وقت معلوم روزی است که رسول خدا معصوم فرمود رسول خدا شیطان را بر قبة الصخره در بیت المقدس گردن می‌زند. یعنی اون کسی که شیطان گردن می‌زنه کیه؟ از این روایت برمی‌آید که خدا آقا رسول الله. یعنی آقا رسول الله رجعت می‌کنه که شیطان گردن بزنه. تو بعضی جا میگه امام زمان این کارو میکنه. یعنی روایت برمی‌آید که چیه؟ آقا رسول الله. رجعت امیرالمومنین به صورت خاص در روایت اومده. در روایت فراوانی هم اومده. علی ابن ابراهیم از ابوبصیر نقل میکنه که حضرت صادق ضمن حدیث اینطور فرمود که پیامبر اکرم به امیرالمومنین فرمود یا علی اذ کان فی آخر الزمان اخرجک الله فی احسن الصوره و معک میثم تصم به اعدای. خدا من در آخر زمان تو رو به بهترین صورت زنده میکنه در حالی که ابزاری در دست داری که دشمنانت رو با آن نشانه گذاری میکنی، منافقا را متفاوت میکنی. یا در روایت داریم که امام حسین جزء رجعت کننده و در روایت تاکید شده ایشون جزء اولین رجعت کننده بود. اولین کسی از اهل بیت رجعت میکنه که امام حسین علیه السلام. از امام صادق نقل شده ان اول من یک رو الی دنیا، اولین کسی که برمیگرده تکرار میشه در حضورش در دنیا حسین ابن علی و اصحاب. اینو دقت کنید، و اصحاب امام حسین و اصحابش هم برمیگردن. اون طرف ماجرا میشه کی؟ گفتیم هم خوبای خوب و هم بدای بد. اون طرف حدس بزنیم میشه کی؟ و یزید ابن معاویه و اصحاب. همان نخستین کسی که به دنیا برمیگرده حسین ابن علی علیه السلام و یاران آن حضرت هستند و نیز یزید ابن معاویه اصحاب او که حضرت آنها را یک به یک هلاک خواهد ساخت. و سپس امام صادق این آیه را تلاوت فرمود ثم رددنا لکم الکره، این آیه، و امددناکم به اموال و بنین، و دوباره ما شما رو به زیادتون میکنیم بر اینا و جعلناکم اکثر نفیرا، آنگاه شما رو به سوی آنها برمیگردیم و بر آنها غلبه میدهیم. برمیگردیم، این ظاهر آیه در مورد بنی اسرائیل هم، اما باطن آیه میفرماید در مورد امام حسین و به مال و فرزندان نیرومند مدد بخشیم و عده شما رو بسیار گردیم. خب دقت کنید تو همین آیاتی که در مورد سوره چیز دیگه این دوبار فتنه بنی اسرائیله، جالب اینجاست بازگشت رو اشاره میکنه در رابطه به امام حسین. و دقت هم بکنید اون دوبار فتنه بنی اسرائیل چه میدونه حضرت؟ قتل امیرالمومنین و قتل امام حسین. جوره یعنی تو یه لایه بطنی با یک نگاه خاص، با یه چراغ قوه خاص، با یه عینک خاص، این آیات کلن ماجرای با داستان امام حسین. از امام کاظم علیه السلام روایت شده که امام حسین پیش از شهادت خود با یاران خود سخن گفتن و از جمله فرمودن. یعنی امام کاظم سخن امام حسین با یارانشون برامون نقل میکنه. هنگامی که رسول خدا زنده بودند به من فرمودند فرزندم تو به زودی به سمت عراق خواهی رفت، سرزمینی که انبیا و اوصیا در آنها با هم برخورد کردند. این سرزمین عمورا نام دارد و در آن محل تو و یارانت به شهادت خواهید رسید و اصحاب تو کسانی هستند که درد آهن را نخواهند چشید. و آنگاه این آیه را تلاوت فرمودند. کدوم آیه؟ آیه که ای آتش بر ابراهیم بردم و سلامات گفت سلامت باشه. از این حدیث و یک روایت دیگه که بنده دردش برشم اینه که یاران امام حسین در جنگ با یزیدیان درد حاصل از زخمی شدن و شمشیر حس بگید نکردن. من خیلی جاها دیدم مثلا بالا منبرات مثلا برخی مادهین عزیز دارن روزه میخونن، حداقل من دو تا روایت دیدم که میگه خدا به خاطر این ایمانشون که وایستادن اون 30,000 شمشیر آخته دیدن این ایمان ابراهیم بود. شما شیعیان حضرت رو کم نبینید، شیعیان اهل بیت جایگاه دارن. شیعه اگه شیعه باشه میگه اون نوری که جلوه کرد در میقات و باعث شد اینا بمیرن و فهم، میگه اون جلوه یکی از شیعیان امیرالمومنین بود، نه امیرالمومنین، نه خدا امیرالمومنین هم نش، جلوه یکی از شیعیان امیرالمومنین که 70 تاشون مردن. ما حالیمون نیست چه جایگاهی داری که آقا یک سوالی از شما میپرسم، حضرت ابراهیم رفت و آتش نشست، اتفاقی افتاد؟ بردن و سلاما امینه چی؟ یه جوری طرف تو یخچال نذاشتیم که باز بلرزه، تو سردخونه نذاشتیم بلرزه، بردی بود که سلاما بود، یعنی خیلی خوب بود، هوا عالی بود. اینطور نمونش که دیگه میشناسه تو آتیش هفت سالم بودم جوری هارون مکی شاگرد امام صادق که رفت تو تنور شما جایگاه شیعه امام صادق رو ببینید، آنچه خدا به ابراهیم نبی داده به این آدم داده. یعنی شما اینجا خیلی برای حضرت ابراهیم رو معجزه بزرگ دارید میبینید که هست، خیلی عظیمه، اما اینجایی که داره برای یک شیعیان اهل بیت اتفاق، اون اعتقاد به خداست، اون ایمان به اهل بیت، 30,000 شمشیر آخته دیدن گفتن پاد وای میستیم، یه فرمود درد رو از اینا برداشتیم، شیرین ترین مرگو بهشون داد. پاپ عبدالله بجنگی از اونا بکشی، موقع کشته شدن هم درد نکشی. آنگاه امام حسین پس از نقل این روایت از پیامبر اکرم فرمودند بشارت باد بر شما اگر ما کشته شویم همانا به سوی پیامبر خود باز می‌گردیم و مدتی که خدا بخواهد در آنجا میمانیم، پس از آن من اولین نفری هستم که زمین بر او باز می‌شود و پیامبر اکرم و من و برادرم حسن و جمیع آنان که خداوند بر آنها منت گذارده بر مرکب‌هایی از نور که خداوند برای من فرستاده و پیش از ما مخلوقی بر آنها سوار نشده نازل میشویم و سپس نبی اکرم پرچم خود را به حرکت در آورده و آن را به همراه شمشیرش به مهدی میدهد. خود ما آقا رسول الله تحویل میده، یعنی جز رجعت کنندگانه روایت هیچ کاش. سپس حضرت علی شمشیر نبی را به من میدهد و مرا به سمت مشرق و مغرب ره سپار میکنند. گرفتید چی شد؟ از این برداشت میشه گفتیم چی؟ این نیستش که امام حسین بیاد امام زمان حالا دنیا رفته باشه، حالا ببینیم بحث کنیم که این شهید، ایشون شهید میشه، حالا زبانم لال مرگ طبیعی از دنیا میرن. میگه همزمانه، ما شأن حضرت امام زمان نمیفهمیم. امام حسین یکی از مثلا لفظ دیگه نمیتونم استفاده کنم، چی بگم؟ امام حسین از اون طرف یکی از افرادی است که در زمانی که او امام زمان است کار انجام میدهد. چی بگیم؟ شاید عظمت امام زمان اینجا خورده برای ما جا بیفت. حالا این بحث رو آخر این بحث میکنم براتون که این چطور ممکنه امام فاضل و امام افضل این بحث ها پیش میدونم میگم خدمت. و من با دشمنی از دشمنان خدا برخورد نمی کنم مگر اینکه آن را او را به هلاکت برسانم و با بتی برخورد نمی کنم مگر اینکه آن را آتش می زنم. و سپس حتی حوزه مأموریت شما حسین می فرمود و سپس به هند می روم و آنجا را نیز فتح می کنم. در روایت آمده یادتون نره در مورد رجعت چی فرمود ها؟ قبول نداشت بشه از ما نیستی. پس از این گفتیم برداشت میکنم که همزمان دارن زندگی میکنن. میگه آقا رسول الله شمشیر رو میده به امام زمان، آقا رسول الله هم هست و امیرالمومنین شمشیر میده به من و پرچم میده به او، شمشیر میده به امیرالمومنین هم هست. آقا امیرالمومنین بلند میشه کافر و منافق و مسلمان هم جدا میکنه، مؤمن و منافق هم جدا میکنه. در مورد رجعت بقیه اهل بیت هم داریم. امام صادق فرمود لیس من من لم یؤمن بکراتنا، از ما نیست کسی که رجعت ما رو قبول نکنه، با ما هم رجعت میکنه. همون رجعت پیامبران پیشین، عبدالله بن مسکان ظاهرا اسمشون مسکان بود باشه، از امام صادق نقل میکنه آن حضرت فرمود ما بعث الله نبیا من لدن آدم، خداوند هیچ پیامبری از حضرت آدم تا آخر بر نینگیخت مگر اینکه به دنیا برمیگردن و علی بن ابی طالب را یاری مینمایند. یعنی در دولت امیرالمومنین، یعنی ببین مکرر رجعت، یه تیکه امیرالمومنین یه کاری انجام میده باز یه جا هست خود ایشون صاحب دولته، خودشون میفهمن صاحب دولت دولت ها هستم. باز داریم در روایت که آخرین دولتی که رو زمین تشکیل میشه دولت آقا رسول الله که وزرای کابینه بقیه اهل بیتن، چون طولانی ترین دولتی است که بر روی زمین هست، ما آخرین دولت هم هست. خیلی مفصل بحث عجیب غریبی، زمانهای طولانی هم گفتم 40,000 سال چقدر طول میکشه میگه مثلا اون نمیدونم چند هزار سال طول میکشه. یا داریم که برخی از رجعت کنندگان زن هستن، یعنی در مورد جنسیت اینا فرق نمی کنه، چون تو رجعت نمیگه مرد یا زن، وقتی داره میگه مؤمنین معلومه مؤمن زن هم داریم مؤمن مرد هم داریم، اما به صورت ویژه زنان ذکر شدن که میگه در یک مورد 13 نفر از زنانی که رجعت کردن اسما رو میبره که اینها برمیگردن و به اون زمان کمک میکنن در لشکرش، میگه اوزه چیزم مداوای مجروحین دستشونه، قول معاونت بهداشت و درمان به قولی ها میگه تو جنگ ها اینا کارشون مداوای مومنین، اینها رو میگذاره برای این کار، همونطور که در زمان پیامبر اینطور. اما راجع به این یه خورده من بحث بکنم که این چطور ممکنه. ببینید ما امامت، یه امامت بالقوه داریم، یه امامت بالفعل. زمانی که امام حسن امامه، 10 سال امام حسین چیه؟ از 5 سال نیست. اما حرفی ازشون میشنوید اونجا؟ امام بالفعل فقط 1 نفر میتونه باشه. امیرالمومنین زنده است، امام حسن هم هست، امام حسین هم هست، او معصوم نیستن اون موقع؟ هستن. اما امام بالفعل کیه؟ حضرت علی. همه با حرف کی گوش کنن؟ حضرت علی. یا بحث میشه که بابا امام حداقل این صحبت اینه که اون امام بر مردمه نه بر اینها، چون اینها خودشون امامن، خودشون معصومن، خودشون تشخیص میدن. و علم اهل بیت، علم ائمه اینطوری که وقتی سر ریز میشه خداوند هر میگه، ما در روایت داریم تو باب علم اهل بیت توی کافی قشنگ راجع به اینا بحث شده، فصل داره برای خودش، میگه اول با آقا رسول الله میدیم همینجوری به ترتیب تا میرسه به امام زمان هر وقت، یعنی هر بار داره به علم اهل بیت افزوده میشه. اما اینو دقت بفرمایید، امام بالفعل آقا صاحب زمانه، این بالاخره یک ویژگی خصیصه، یک داشته خیلی خاصه دیگه، و هر کسی دیگه در واقع داده نشده به این شکل. تمام پیامبرانی که میان، تمام صحابه بقیه اهل بیت میان، همه در واقع امام بالفعل ایشونه، یعنی امام زمان ایشونه اون موقع. یه در همین حد میشین بگفت، بیشتر از اینا ما اصلا خودمونم نمیفهمیم چطور میتونیم حرف بزنیم. زمانی که آقا رسول الله حی و حاضرن، امیرالمومنینم هست، یکی از افرادی که ما هیچ وقت شأن ایشون بر ما ظاهر نشد به صورت ویژه، حضرت زهرا سلام الله علیها است. چرا؟ چون در زمان رسول الله که رسول الله امامن، بعد امیرالمومنین، و ایشون بین این دو بزرگوار از دنیا رفته، به شهادت رسیده. یه سر مکتومه، نمیدونیم کیست، فهم نشد برام. امام خمینی فهمید که اگر مرد می بود پیامبر بود، اصلا خود پیامبره، یعنی اینقدر جایگاه داره، محدث است، ملک برش نازل می شده، این یک پیامبر. حالا در مجموع این رجعت چه، اعتقاد به رجعت چه، یا خود رجعت چه سودهایی داره، اینا رو 5 6 مورد من خلاصه کردم خدمتتون میگم، عرضم تمام. اول اینکه مؤمنانی که در دوران جور زندگی کردن، دوران پیروزی رو هم ببینن. مؤمنا، اونی که واقعا تو سختی ها ایمان خودش حفظ کرده، شما جا خدا یا حالی بهش نمیدید میگه برگرد ببین دوران خوبی رو ببین؟ نه نبوده، تا حالا اتفاق نیفتاده بوده. بوده اصحاب کهف، اینا زمانی که کفر حاکم بود بر اون منطقه محکم ایستادن، خدا هم فرمود که خب بس نگهتون میدارم برید ببینید. 300 سال بعد اینا رو زنده کرد، فرمود ببینید با همون بدنها، از خوابی داشتن استخوناشون درد میکرد، فهم کردن دیدی با روی شونه زیاد میخوابی، گرسنه‌شون شده بود، 300 سال بودن، گفت بیاید ببینید دوره استیلای حق رو ببینید. یکیش اینه، اینقدر مؤمن خدا دوست داره که حاضره براش یه همچه کاری بکن. تو همین دنیا این کاری کردی، تو همین دنیا میذارم اینو ببینید. دو که خیلی مهمه از نظر من، از توان مدیریتی اینو باید بهره برده باشه. یه موقع هست شما حالا تازه جام جهانی تموم شده، مثال فوتبالی بزنیم، یکی از بهترین بازیکنان دنیا سال بنده واقعا استعداد فوتبالیش عالی، تو جزیره مثلا گالا گالا، یه نمیدونم کجا مثلا زندگی میکنه، و گالا گالا هم داستان داره خدمت شما عرض میکنم، تو اونجا زندگی میکنه. حالا این خیلی فوتبالش خوبه، این بنده خدا بعد میرفت بارسلونا بازی میکرد، رئال بازی میکرد، این ور بازی میکرد، اون ور بازی میکرد، چرا اینجا گذاشته بازی کنه؟ به یه نفری پیدا بشه از این اونا که کشف ما برن پیدا کنن، اینا خرید و فروش و ترنسفر بازیکن انجام میدن، اینو بعدن ببرن ها. میگه بابا این خیلی هزینه برده شد این آدم تا اینجا تربیت بشه، قراره که یهو همینجوری بیاد، که قراره همینجوری یهو بیاد، که اصلا اختیار انسان ها چیه؟ این زحمت کشیده پاش شده سلمان همینطور بره، بشه یه حاکم کسرای چیه اون مدائن خلیفه دوم. این باید در زمان اهل بیت حکومت کنه. سلمان بابا متوجه میشه سلمان کی؟ بذار یه روایت براتون بخونم. در بهار فکر کنم از امام صادقه، مطمئن نیستم، حالا قال المعصوم میفرماد اگر کسی امیرالمومنین رو ندیده بود، ندیده بود داره. وارد شهر میشد سلمان میدید فهم کرد علی است. من خدا شده امیرالمومنین خودم منقلب شده این روایت خوندم. یه همچین سلمانی این طور ذوبه در امیرالمومنین شده، چون کسی که امیرالمومنین نبیده صفاتش رو شنیده دیگه، اخبارش رو شنیده. ولی چطور میگه اینطور را میره، اینطور غذا میخوره، اینطور میشینه، اینطور پا میشه؟ میگه اگه سلمان میگه خب همین علیه. این سلمان باید بره مثلا حاکم مدائن خلیفه دوم یه گوشه ای مثلا؟ نه، سلمانی که علم اولین و آخرین داره ای باید حکومت کن، باید شما شطرنج داری بازی میکنی، یه سرباز رو میرسونی آخر، تبدیلش میکنی به چی؟ به وزیر. اون وزیره بالقوه، وزیر هر سربازی بالفعل وزیرش کن، باید برگرده. حیفه. سه، برخ از اینا که میگم تو این درس نماتون نیستا، نکاتی که عرض کردم رو بخونید میبینید. از پاداش بسیار زیاد در رکاب امام زمان بودن بهره مند بشه. آقا یه جور سفره پهنه دیدیم این مسئولین میگن آقا جامعه جهانیه یه مأموریت بزن ما بریم روسیه، الان نیاز به مذاکرات داریم در مورد خرید نفت روسیه از ما، همین زمان جامعه جهانی آره ردیف کن داداش دمتگم. من برای اینکه بتونم خوب مذاکره کنم باید خانواده من همراه باشن، و اینا مخم تعطیل میشه اونجا با خانواده بعد میگه لیدیای روس اونجا بینه بنده خدا مخش تعطیل میشه، حتما باید به خانواده هم بره. و چی شد؟ میگه یه سفره اونجا بنده ما رو بفرست بریم. ببخشید مثال منفی میزنم، ما میخوام بلوغ مثال شما یه پرداخت به صورت بگیره دیگه ها. اینجا بحث بر سر اینه که میگه که آقا رکاب امام زمان بودن عجیب ثواب داره، حیف این نباشه. من خدا دیدم این چه زحمت ها کشیده، این باید این ثوابم ببره. آقا یعنی اون ثواب چیه؟ چه میدونم مگه همه چی ما میدونیم؟ خیلی چیز هست میدونیم ثواب زیاد داره، اینو اداشو در میاریم. لقد عظمت الرزیه و جلت و عظمت المصیبه بکر علینا و علا جمیع اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبتی که فسماوات علا جمیع اهل السماوات. میگه آقا آیا ابا عبدالله مصیبت تو عجب مصیبتی است بر کل اهل آسمان ها، تمام فرشته ها در عشق میریزن گریه میکنن بر همین، گریانن بر مصیبت تو. حالا من و تو هم گریه میکنیم، چرا؟ یه خود دل اون میسوزه، حرارتون فی قلوبنا، یه وقت میگیم خب آقا گفتن ثواب داره گریه برای محسن دیگه، چقدر ثواب داره نمیدونم، مشارکت در مصیبت ابو عبدالله چقدر ثواب داره نمیدونم، اما انقدر میدونم که حضرت زکریا گفت خدا یه یحیی بهم بده سرش عین حسین بریده بشه من یه خورده اینو بیشتر بفهمم، من برام ملموس نیست، میخوام خود لمس کنم اینو. اینجا ماها نمیفهمیم مصیبت چیه، اما میگیم چون بزرگان این کارو کردن لابد چیزی هست. بلا تشبیه از مثال منفی دوباره بزنم، یک جای ما تو فرودگاه بودیم، حالا فضاتون عوض شد، تو فرودگاه بودیم، حالا سری از این جوانایی که اونجا بودن ما رو شناختن، اومدن شروع کردن طبق معمول چی؟ سلام علیکم. اصلا هدف چیه بگید؟ سلفی. اینا بهانه است سوال و اینجور چیزا. من بعضی موقع میگم اینا درست میگم، ببین یه عکس تو بگی برو ولش کن، من که میگم سوال مالی نداری بیا. خب بعد خدمت شما عرض میکنم یه بنده خدا داشت عکسشو میگرفت، یکیشون بغل گوشیشون شب شب نگاه میکرد و جرامه. بعد اینا که قره خلوت شد اومدم مثلا فکر کنم بالای 10 تا عکس گرفت بدون اغراق، 10 تا با شیوه های مختلف. یه جو گوشی رو به خود منم داد، گفت یه تیم از این زاویه بهتر تو بگی. گفتم باش، با هم دیگه گرفتیم، یعنی من با ایشون سلفی گرفتم. بعد همینجور صحبت و فلان اینجور چیزا، بعد یکی تموم شد باور کن یه برگشت گفت ببخشید فامیل شما چیه؟ ما رو گرفتی؟ گفتم شاید ما فامیلم سخته مثلا رائفی پور رو الان نگاه تو اینترنت رافعی پور زدن نمیدونم چی، نمیدونم رائفی با عین زدن و این چیزا. ما هر یه روزی توی انتخاباتی شرکت کنیم قطعا رأی نمیریم، چون مردم انقدر چپ چلاق مینویسن که نمیدونم کدوم کیه. خدمت شما عرض بکنم که گفتم رائفی پورم من با حمزه. گفت آها، کارتون چیه؟ من اصلا من نمیشناسه. گفتم من نمیشناسی کنه تو بچه را اصرفی گفتم بقیه هم دارم میگیرم، دیم جوانا دارم میگیرن اینجور ریختن. گفتم خب چه واسه؟ گفت ببین من که نمیشناسم کی، فعلا باید میگیرم، بعدا میرم تو اینترنت میگردم ببینم ضرر نکرده باشم. خب گفتم آخه نمیگرفتیم ضرر نمیگیری، عکس گرفتی به در قندون میخوره. یه شوخی کردیم والله، مثلا یه موقع است تو نمیدونی چیه، میره بقیه این کار میکنم یا من برم کار کنم. ما نمیفهمیم در رکاب امام زمان بودن چیه، اما یه چیزی رو میفهمم. چی میفهمم؟ میبینم امام صادق میفهمد اگر دوران عمر حکومت او را درک بکنم، تمام مدت عمر را خادم او خواهم بود. یا خدا، امیر المومن بالا منبر شروع میکنه های های گریه کردن. یا علی چرا گریه میکنن؟ چرا گریه میفهمم؟ شوقا لرؤیته، او فقط میخوام چهره شو ببینم. یاد او کردیم، یاد چهره و جمالش افتادم، اشتیاق پیدا کردم ببینم ایشون رو، این تو به عشق افتادم. دل عجیبه ها، شوقن لرؤیته. من نمیدونم اون آقا فهمی که قطعا امیرالمومنین که میلیاردومش من ندارم، اما اینا وقتی امیرالمومنین اینطور داره، امام صادق اینطور داره، میفهمد داوودی چیز است. وقتی سلمان جز رجعت اولین رجعت کنندگان از سلمانه، داریم در روایت که میاد خدمت کنه. اینا چی بود؟ چی خواستن؟ نه حبقوق نبی میگفتی که این وعجل فرجه هم جز میخواست جز منتظران باشه. 2500 سال پیش بود. حالا خیلی دنبال اگه بحثای سند اینجوری باشه خیلی سندیت نداره، اما مقبول معقوله. انقدر وقتی آقا رسول الله میفرمه منتظران مهدی مانند 70 شهید جنگ بدرن، کی دوست نداره باشه؟ بعضی سر بحث سندی عقلشون تعطیل میشه. من قشنگ دیدم ها، یعنی این یه آدم بیمار به یه بخش میچسبه بقیه ابعاد رو از دست میده. ما اینو متوجهیم؟ نمیدونیم. رجعت دیگر این که نوعی در راستای تکامل مؤمنانه، یعنی این مؤمن دقت بفرمایید برگرده قرار بقیه تربیتش انجام بشه بزنید. این حیفه، این بنده خود در ایام غیبت مرد، بی صاحب مرد، کسی نبود براش بهش درس بده، سوال نمیدونه چه برسه، میرفت دنبال یک بی سوادای امثال مثلا رائفی پور میفته وای در مورد مهدوی سوال دارم. ما آگاهیم به دل او، او باید برگردین سوالاش از خود حضرت بپرسه، او باید رشد پیدا کنه. این رشد الالله بی نهایت تحکه نداره که خود اهل بیت، خود آقا رسول الله در حال رشدن. ورفع درجته چی؟ شما تو نماز میگی جز مستحبات نماز میگی، یه درجه او را بیافزا، یعنی چی؟ اونا بزرگوارا مثل یک اقیانوسی هستن که همینطور در رودخانه هایی برشون اضافه میشه. یکی اینه. مورد بعدی، تحمل کیفرهای دنیاوی و عذاب کفار به هنگام دیدن دولت حقی. یکی از بدترین عذابها بر کفار دیدن این حکومته، میان که فقط همینو ببینن. بس که اینها عناد دارن، بدترین اتفاق اینه که مثلا دیدید بعضی از آدم ها هم استفاده میکنم، یا من آدم بندازن تو بشکه قیر بجوشونن، من نمیدیدم این بشه فلانجا مسئول، یا حالا بیا ببین، بیا عزت اسلام مسلمینو ببین. یکی از عذابها اینه. مورد بعدی، انتقام جویی از دشمنان. تو همین دنیا باید انتقام که اینو صحبت شد. و یک نکته دیگه این که اصل عمده کار پیامبر اصلا انجام نشده. شما فکر کردید همین بود اسلام؟ یا آدم ها نباید رشد بکنه، نباید از اولیاء الله بشن؟ بابا میگه ایمان 10 مرتبه داره، میگه مؤمن، متقی، محسن، اوه میره تا به 10، ما تو همین مؤمنش موندیم. صفات متقین رو بخونید، امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید او دومه، تازه میگه 10 مرتبه داریم. ف فلذا در این در مورد این آیه برخی از علما میگن در مورد رسول الله که فرمود قم فانذر، برخیز و انذار بده، و این هم داره رجعت، یعنی دوباره برخیز. و حالا آدمایی برات آوردیم که گوششون بدهکار توئه، حواسشون جمع توئه، یه دایره تنبگی را بندازن نماز جمعه تو رو تعطیل نمی‌کنن. به خدا شأن اهل بیت نیستیم برخورد باشون صورت می‌گرفت. حالا کسان که تشنه تو هن، میگه اولین سخنرانی آقا صاحب الزمان در مسجد کوفه، یعنی خیلی روایت زیباییه، میگه هیچ که سخنرانی حضرت گوش نمی‌کنه. گفتم گوششون بدهکار، یه نقص پیدا کردم براتون بگم. چرا من اینو می نادم؟ اول و هم امت ظهورن، یعنی مثلا انشاءالله ما ایم آقامون ظهور کرده، هنو تربیت کامل نشدیم، فقط چیه ظهور شکل گرفته، اما یه هیچ که سخنرانی حضرت گوش نمی‌کنه. آقا چرا؟ میگه جوری محوشن که نمی‌فهمن چی. جوری تشنه این چهره مبارک میشن، جوری محو او میشن. فقط میگه صدای هقهق گریه بلند و همطور حرف میزنه داره گریه میکنن، اینا مست و شیدا میشه. روایت یک بخش آخرم بذارید اینجا جزئیش پرداخت، اما اینجا محکم به شما میگم این که دیدن این چهره مبارک نعمت. من میگم آن چه خوبان همه دارن تو یک جا داری، من میخوام همه انبیا رو زیارت کنم یک جا یکی رو ببینم، تمام انبیا الهی رو میخوام زیارت کنم یک جا یکی رو ببینم. دعا عهد خونید دیگه، شما که دیگه تو بحث مهدویت الحمدلله یه پا جلوترید از بقیه دیگه، چله ندارید، شما هر صبح دارید بخونید. چه میگه؟ میگه اللهم ان حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فاخرجني من قبري. بعد ترسیم میکنی معتذرا کفنی شاهرا سیفی متردا قناتی ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر والوادی. بعدش چه؟ اللهم ارنی طلعت الرشید، یه من زنده بشم، کفن دورم پیچیده است، این شمشیرم سلاح هم استفاده میکنم که اصلا زنده شدم ببینمش، روی او را ببینم. طلعت الرشیده و القرة الحمیده وکح الناظری به نظرت منی الی، من چشامو سرمه بکش با نگاه به او، یعنی ببین آرایش چهره من نگاه به اوه. و عجل فرج و سهل مخرج و ادام، این دقت کنیم، یعنی محو این چهره شدن عبادت. یکی از عبادت اینه که تو امام زمانت نگاه کن. قدر نمیدونستن، چش تو چش امیران مومنین بی احترامی میکردن این بی شرف ها. اون ملعون که رو سینه مبارک نشست چش تو چش ابو عبدالله زد، طرف از شام اومده بود یقه امام حسن رو گرفته توهین میکرد به چش تو چشم امام حسن خوشت. یکیشی من نکته پایانی که این اعتقاد به رجعت دوتا اثر تربیتی داره خیلی مهمه. خود رجعت رو نگفتم که رجعت رو، همین اعتقاد به رجعت رو دارم، اون خود رجعت رو گفتم چه آثار دیگه که اعتقاد به رجعت، همین الان که رجعت صورت نگرفته ما معتقد به رجعت بشیم چیه؟ اول اینکه یک نقش عجیب در شور و نشاط دینی به وجود میاره. دقت کردید به همین جلسه چه حسایی در شما به وجود اومد؟ اینکه امام زمان اومد، بعضیتون شروع کردید اشک ریختن، بعضی سر تکون میدادید از شدت شوق. ببین یک شور و نشاط به وجود آورد. عجب دنیایی، امیرالمومنین رو میبینم، رسول الله رو میبینم، ابو عبداللهی که یه عمر براش اشک ریختم رو میبینم، میفرماد ابو عبدالله انقدر عمر میکنه که این ابروهای مبارک بلند میشه، سفید میشه، میجوره چشم رو میگیره، یعنی انقدر هم طول میکشه دوران ایشون. یکیش اینه، یعنی شور و نشاط. خود ظهوری همچین اثری داره دیگه. مهدویت چرا شیعه پویاترین مذهب در دنیاست؟ اعتقاد راسخ به مهدویت. هیچ وقت یه شیعه هیچ جا احساس تنهایی نمیکنه، میگه صاحب دارم، امامش حی حاضر، امامی که قراره به دنیا بیاد بعدن به درد نمیخوره، همین الان امام دارم، تو بر بیابون تنها گیر بکنی شده بعضی از این فیلم‌ها رو نشون میده طرف توی کوهستانی گیر افتاده، من دارم نگاه میکنم میگم اگه من بودم چی میگفتم؟ اولین کار متوسل میشدم به اون زمانم بی صاحبم من. این مال ایناست، این مال ایناست. مگه نبود او یاقوت دهان، یاقوت روغن فروش، یه طرفش سنی بود یه طرفش شیعه، یعنی پدر مادر گیر کرد، پدرش اهل سنت بود، هر کاری کرد. یوی گفتش که فکر کنم یاقوت دهان بود یا فرد دیگر بود، مهم موضوع دیگه، گیر کرد اونجا، متوسل شد به سمت مادریش، به امام زمان وسط بیان تشنگی داشت میمرد، ما نجاتش داد از جان. اما توسلی که همراه با چی بود؟ اضطرار بود دیگه، جونش وسط بود، یک شوق به وجود میاره. یکی از این اقلیت ها بود در راهیان نور، ما رفتیم اونجا شیعه شد، من بهش گفتم چرا شیعه شد؟ من تو طلاییه به این نتیجه رسیدم، طلاییه کسایی که رفتن واقعا طلایی، عجب طلاییه، هیچی نه فقط خاکه، هیچی اون یه جنبنده یه پشه نمیبینی شما، باد و خاک و اصلا تو تلویزیون هم نگاه کنی چی نمیفهمی، باید بگم فقط باید بری. اینا جدا تربیت انتزاعی نیست، سابجکتیو نیست، ابجکتیو، باید عینی بری ببینی. مثل اینکه نفر میگه آقا حرم رضا نرفتی چی؟ باید بچشی حرم رفتنو، اون حس خوب حرم رفتنو، بعد اون حسش ما رو میکشونه زیارتو. به شما بگم حالا شما که مجاورید، ما که زائرم، کی میکشونه تا اینجا تا حرم؟ بیای هزینه بکنی یه شهر دیگه بردی، سختی سفر برای چی؟ مثلا بری حرم رضا، خب من اعتقاد دارم رضا شهر خود هست، شهر خود سلام بده، خب زیارت چی تو رو میکشونه تا اونجا؟ حسرت روحت نیاز داره. گفت من تو طلاییه دیدم هیچی نیست، شما وسط خاک و خل دارید سینه میزنید، دارید میگید مهدی بیا مهدی بیا مهدی بیا. گفتم بابا این چه ایدئولوژی که مرگ نداره، بن‌بست نداره، شیفته این ایدئولوژی شده. مورد دیگه‌اش که از اولی مهمتره اینی که اعتقاد به رجعت در من و تو استانداردهایی را ترسیم می‌کند. الان خدا وکیلی حال نکردی جز رجعت کننده ها باشید؟ خب الان جز رجعت کننده هایی با این استانداردی که الان خودتون به خودتون میدید، نمره رو خودت به خودت بده دیگه، منصف باش. من خودم میگم، من خودم دارم میبینم از باطن شما که خبر ندارم که، خیلی انسان هایی، همین کسی که روز تعطیلش بلند شد اومده معارف مهدوی یاد بگیره یک دنیا میارزه، از نظر من بهترین های کره زمینید. اما خودمون بشینیم خودمون رو یه بالا پایین کنیم، میبینیم خیلی فاصله داریم، برزن شروع میکنیم میخوایم لایق رجعت باشیم، شروع میکنیم یه استانداردی رو بجیم، آقا چیکار کنیم ما رجعت کنیم؟ آقا دعای عهد بخون. خب باش، با دعای عهد خوندنش که عملا باید بشه دیگه. و بیعتا له فی عنقی، یا خدا فی سبیحة یومی هذا و ما عشت من ایامی عهدا و اقدا و بیعتا له فی عنقی لا حول عنها ولا ازول ابدا، ابدا از این بیعت بر نمیگردم، بیعتش رو گردنم دارم حس میکنم، یعنی گردن براش میدم، بیعتشو بر گردنم حس میکنم، یعنی رگ گردن براش میدم، یعنی براش سر میدم. آدمی که هر صبح اینجور تجدید بیعت بکنه میتونه گناه کنه؟ این خودشو استاندارد میکنه. فلزی که از خوبی های اعتقاد به رجعت اینه که این آدم آماده یک امید داره. امید تا چه حد براتون میگم؟ یکی هم که آماده میکنه، یکی از این دوستانی که با دفتر ما مرتبط بود سرطان غدد لنفاوی گرفت، دیرم متوجه شدم متاسفانه این پزشکا خیلی پیشرفت، کبد و ریه و همه جا رو زده بود. بعد این تو واحد همین طراحی و مهندسی ما بودن، این بچه بودن که این اسلحه رو طراحی کردن، این مسئول سر تیم طراحی خیلی آدم جالب و جذابیه. این شما ببینید یه جوان اونوری برگشته مثلا آیه قرآن میخونه، همه رو چپ چلاق میخونه، اما معتقد، درست آیه رو شاید درست تلفظ نکنه چون عربیش خوب نیست، اما فهمی از آیه داره که بعضا برخی از قرآن خونای ما ندارن، حافظه قرآن ما ندارن. تمام مدت که این به عنوان مسئول تیم طراحی داشون طراحی اصلاً انجام میداد، دعای ندبه روی لپتاپش لوپ میشد، تکرار میشد، مهم نبود شنبه است، یک شنبه است، شنبه است، صبح شب دائم تکرار میشد. برگشت به این یکی، برگشت گفت ببین فلانی، گفت بله، گفت ببین این که سرطان تو خیلی پیشرفته است، یعنی جدی دمت گرم، تون تون چیز بخون، دعات بخون، اگه مردی دوباره برگردی لاغل. خب خیلی جدی به این معنا خدا گفت. ما رفتیم بیمارستان عیادتش، اینا هم چون سیستم ایمنی بدنش نه کار میندازن نه نزدیک بشی، هم ما ماسک زده بود هم اون ماسک انداخت زده بود، اصلا یه لحظه گفت زد زیر خنده، یعنی یه امید گفت مرگی در کار نیست برای بچه مؤمن، برای ما مرگ پایان زندگی نیست، برای کسی که مهدوی زندگی میکنه. اللهم اجعل محیای محیای محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. این مرگ و زندگیش وقتی مثل اهل بیت باشه، خب برگردن رجعتش مثل اهل بیت. این چه شور و نشاطی در جامعه وجود میاره؟ شور و نشاط صرف نیست که آخ یه جوی بگیریم یه دغدغه بشیم یه شور و هیجانی بگیرن خب بعدش ول کنیم، نه، ویژگی این اعتقاد اینه که در تو استانداردهایی رو لحاظ میکنه برات که تو میخوای مطابق اون استانداردها بشی. میگه بسم الله، ما الان برم خودم سعی بکنم این کارا رو انجام بدم. من بحثم تمومه. انتهای خود درسنامتون یک سری از شبهاتش رو جواب داده، انصافا شبهه نیستن، یعنی خیلی چیزای ساده و پیش پا افتاده راجع به رجعت. من مهمترینشو که دیدم توی درسنامتون اسمشو برده بودم و نگفته بود، همین حضور چند امام با همه سرتیترش بود، اما دیدم نیست. و به نظر من یکی از مهمترین بحثا بود اینکه محضر شما بزرگواران عرض کردم. پس قرار شد بعد این امتحانی که از شما گرفته میشه بخش دیگه شمون صوت کرج دیگه اون حکومت مهدوی رو اونجا گوش بکنید. یه چیزی هم این در انتها بگم، به این کتابا اکتفا نکنید. مثلا شما میگین من مثلا کلی راجع به دابت الاصل خدمت شما هستم، تو کتاب یه کلای جمله اومده آقا مراد از دابت الاصل امیران مومنه. شما باید خودتون اهل تحقیق باشید. ان شاء الله من اینجا تو ماشین با دوستان صحبت میکردم، گفتم که یه چیزی از اهداف قدیمی بنده بوده که این یک نرم افزاری، یک سایتی، یه چیزی مثل ویکی‌پدیا مثلا راجع مهدوی باید به وجود بیاد، نه مثلا ویکی‌پدیا که دلش خواست هر چی نوشته بنویسه، نه، یه چیز علمی، یعنی یک جوری باشه که طرف بحث بشه، یعنی رجعت بشه یک سرفصل، روایتش بیاد، بحث‌های سندی روایت رو علمای اون حوزه بیان بحث بکنن، شبهات مطرح بشه، سوالای متداول اون زیر نوشته بشه، سرفصلی تو ذهنمون هست ان شاء الله با یاری شما، با یاری همین عزیزانی که تو این حوزه تو این دوره‌ها رشد پیدا می‌کنن، یاد می‌گیرن، پژوهشگر میشن و کمک می‌کنن به این عرصه بتونیم کامل بکنیم، حداقل بیام وقت سرمون گوشیم زمین بگیم همین چه کاری برامون زمانو کردیم. خودمون اگرم درست نشناختیم ما سعی کردیم کسان دیگه بیان حضرت رو بشناسن. خدا خیلی وقتا به نیت‌های خوب، همین نیت‌های ساده، نیت‌های عادی خیلی پاداش عظیم میده. دقت کنید. و خدا ارحم الراحمین، خدا کرامتش بیشتر از ایناست که شما یه چیزی بخوای همونو فقط بد بده. یه دو تا میذار میشونه. تو بری 100 تومن بده، 200 تومن بده، 1000 تومن بده. دقت کن. حضرت موسی پرسید، مادر حضرت موسی وقتی فقط چه انتظاری داشت از خدا؟ بچه چی بشه؟ بگید. هیچ چیز دیگه نمیخواست. مهر مادریش گل کرده بود، اما این خالصانه به کی رجوع کرد؟ به خدا. خدا فرمان رادوه و الک، ما رو به تو بر میگردانیم. این تا اینجاش، این خواستش این بود و ادامهش اضافه ای بود که خدا بهش داد. چی بود؟ و او را از مرسلین قرار میدیم، نه تنها برش میگردونم، پیغمبرشم میکنم برات. این خدای ما اینه. ما خدای ما خودمون واقفیم به کج و کلگی خودمون، اصلا اعتراف هم میکنیم. استغفر و که استغفار اقرار ها؟ شما مشهدی هایی زیاد میخونید، نه البته مال ماه. استغفر که استغفار حیا، استغفر که استغفار رجا. من استغفار میکنم، امید دارم، حیام میکنم، خجالت میکشم، میدونم، اما انصافا دارم اقرار میکنم. ما به این آقا ارادت داریم، عقلمون میگه به سمت او، قلبمون میگه به سمت او بریم. فلسا خدای از تو میخواهیم، میدونیم تو بیشترشو میدیم، فهم درک اهل بیت تو به ما بده. خدایا کمک کن ما مریضی های قلبی و روحیمون شفا پیدا کن. این اصلی ترین مریضی ها رو مردم نمیدن، فقط برای جسد دعا میکنن، او هم لازمه، اما دلها مریضه، فکرها مریضه. خدا این ویروس های میکروب های فکری، اینها رو از ذهن و دل و فکر ما و جوانای این مملکت که شیعه خانه امام زمان پاک کن. و و خداوندا انشالله ما به چشم سر ظهور آقا صاحب الزمان رو در دوران عمر خودمون درک بکنیم، یعنی از منتظران باشیم و از کمک کنندگان باشیم و از رجعت کنندگان در دولت‌های بعدی ائمه و خود دولت امام زمان انشاءالله. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سوال برای همین رجعته؟ خب بپرسید اگه وقت هست بفهمید. سوال خیلی خوبیه. اولا اینکه راجع به اینکه امام حسین وقتی برمیگردن، یک دوران که من گفتم اصلا سوالات از توی روایت هم همزمانن، چون اینکه تو ذهن شاید خیلی از شما میمونه بود که امام حسین که میان مثلا امام زمان از دنیا رفتن نعوذ بالله، من میگم نعوذ بالله خالص دلم راضی نمیشه خود امام حی حاضرم صحبت از نبودن ایشون بگم. خب و این بحث هستش که در همین زبانم با در همین شش گوشه همیشون دفن میشن، یعنی محل دفن ایشون محل برخواستن امام حسینه. خب این هست اشارات داره. این که راجع به این که آیا عزاداری بر ابا عبدالله، یه چیزی به شما بگم، این بیشتر از اینکه سوال رجعت باشه، سوال از نظر من سوال در مورد اهمیت عزاداری امام حسین. عزاداری امام حسین و اشک بر ابا عبدالله و شرکت در مصیبتشون تمامی نداره. نه تنها در رجعت که در کامل و زیارات داریم، در هنگام قیامت هم نه مولی دارم میرم بهش. خیلی بود کامل و زیارات هم سند محکم فرمود که درای بهشت رو باز کردن، یه دیر رو همه صدا میکنم من با کله میدونم میرم تو بهشت، یه دیر نمیدونم این چون جمع مستد شد هرچی صداشون کنم سیه در سب کن بودی کن چه خبر اونجا دلتر بفرم میگه اینو فایده نه، میگه اون کوری ها میان دم در این ما رو ببینن میان تو دیگه، میگه بودی اقوم رو مای بابا بکن ما رو این بابای دیگه چیه بحث نمیگه صحبت عبادی ما اون جلسه بحث صحبت و روزه امام حسین چنان ارزشمند. ما درک از روزه امام حسین رجعت که رو زمین هیچ شما ببینید منتهی زیارت به دیگه خود امام حسین میدونی، نه که بری سر مثلا قبر و نظام زیارت بکنی. زیارت یعنی این چی؟ قلب تو گره بزنی به قلب امام زمانه، به قلب ظاهر و مظهوری اون کسی زیارت بکنی، کسی زیارت میشه این دوتا قلب، این روح‌ها به قول فیزیکدانه روزه این تنگلمنت بشه با هم در هم تنیدگی اتفاق گفته بهره برای که او تو را بیشتر خدا می کنه. و چون سیر الالله ادامه دارد و واسطه ها اهل بیت هستن، نه تنها روی زمین که اینو به شما بگم در آن دنیا و در بهشت هم این شجره طیبه اهل بیت واسطه حظ وافر و بیشتر بودن از خدا، یعنی همینطور اونجا با مؤمنین چیزی داره اضافه میشه تو اون دنیا، نه رجعت که رو زمینه گفتیم به لحاظ بروز و ظهور از قیامت پایین تره. اصلا اصل حتی لذت هم در بهشت رو واسه اهل بیت. به سخنرانی دارن گوش کردم از دنیا نه راجب شراب های بهشتی، یه وقتی من گذاشتم ببینم این شراب های بهشتی چی گفته، جنگم لذت بردم خودم. شراب یعنی نوشیدنی ما به گم کشیدیم بعد از این کلماتون تأثیر کنه و عرق و این مسکنات قرآن به عنوان خمر و این چیزا ازش یاد میکنه. شراب از شراب نوشیدن گشت رو می نوشیدن. در مورد نوشیدنی های بهشتی یه بابا مثلا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، میگه این ابرار از کأس نه کاسه ای از فنجونی از پیاله ای می نوشن تمزه کافور میده. این کجاست؟ عین یشربون ها میگه یه چشمه دیگه یه واسه بار الله یه قطره از اون رو انداختن تو جام اینا، اینا رو مست کرد. بعد همینجوری میری بالاتر میبینی خب اون چشمه از کجا گرفته شده، میرسی به یه جایی که شیعوس همی داشت نکنه چون صورف مال این موضوع داره سقاهم رب این اولی که هاست و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. واسه مولا اوناست
میگه اینا هیچ کی، من خدا جان میدم دستش، سقام ربو، خدا ساقی اوناست. از آن شرابی که اونها میخورند اضافهش یه قطره میفته میشه چشمه فلان، از آن چشمه یه قطره برمیدارن تو فلان شراب دیگه، او اونا رو باز نصب کنه. برای همین میگم رجعت اصلا بابیست. برای چی؟ برای که ما فهممون از اهل بیت بالا. تا قبلش ما درک اینجوری با بحث رجعت، یعنی رجعت یه چیزی بین اون دنیا و این دنیا، ببینید بهش لحاظ عجیب بودن و این شکل از جنس قیامته، زنده شدن اینا، اما تو همین دنیاست، بین خود ما از آدم. این چی کار میکنه؟ این اصلا ببینید گوش به شما بگم، در ظهور آقا صاحب زمان اون اصول دین یقینی میشه. ببین حضرت ابراهیم چی پرسید؟ گوی مرده ها چجور زنده میشه؟ گوی چی کار شد؟ لیتمن نه؟ قلبم خوب مطمئن شد. ببین نه این که من قبول نداشته باشم، این چی گفت؟ گفتش که این کتابا کجا چاپ میشه؟ گفتن فلان انتشاراتی، فلان کارخونه، درسته؟ ببین سوال حضرت من، او چه شکلی چاپ میکنی؟ اصلا چاپخونه از نزدیک ببینن. این که به این معنی نیستش که بگیم مثلا چاپ کتابا قبول نداره. و میشه ما کتابخونه از نزدیک؟ گفتش که آره، اصلا به خود کارخونه بزن. اون صفت احیا در تو زنده بشه. توی ابراهیم محیی شو. همونطور که عیسی هست تو بگو زنده شو به اون پرنده، اون چهار تا پرنده رو گرفت کوبید کش له کرد گوشتشون با سطح چهار تا بود، گفت تو بگو زنده شو، صداش کن، صداش کن حیات بید. مؤمنین اینطور میشن که انهو آدم های روی زمین همشون نگاره این رو پیغمبر شدن. برخورد خدا با اینها، زنده شدن خودشون میبینن. الان یه موقعی از شما استدلال میکنید، میگید که آقا خب مثلا برادر عزیزمون برگزار کننده کلاس ها اینجا داره با شما صحبت میکنه، ببینید خب من صحبتم رو کوتاه کنم، یه موقعی تو میگید شما خود چه استدلال میکنید؟ یه موقعی استاد جلسه رسید، حالا یه نفر میگه آقا اشتباه شده، یه بابای میدونم کتش آبی بودیم بعد خودش خوش، یعنی استدلال خوبی، استنتاج خوبی کرد، اما ممکنه چیه؟ رو باشه. یه موقعی الان یکی به شما بگی الان زنگ خوب آقا چه خبر میزن کجایی؟ آقا سید خرج با سر کلاس رایفی نشستی. خب بعد میگه بار آقا رایفی تهران سگ قسم حضرت عباسون بخوره یه رایفی تهران، چون میگه قاطی که نکنی من میشم چه خدافز، چرا رایفی تو چشه داری؟ اصلا صحبت لیتمئن قلبیه بین این که ببین فهم ما از اهل بیت، اگر فهم باشه در یمنی پیش من این درست، اما اینا فراموش نکنید این حضوری که تو در نزدیک میشین چش تو چش بزنی، دو زانو بشین در محضر حضرات، سوالی که خواستی بپرسی برمی زیارت، چون از این دستمون بسته است میریم مسجد جنگل. مسجد جنگل زیارتگاه نیست، مسجد. اما این چی شده؟ یک پیمان نانوشته بین کیاس منتظران، میگه اونایی که امام زمانی هستید این مسجد مال ما، میگه آقا فلان مسجد میدون فلان خیابون فلان اینا توی انیمیشن سازی خیلی قوی هست، این مسجد مال فلان فرقه است، دیدید مثلا میگه آقا اینا مثلا فلانی ها مثلا اسم نبنه دیگه که این اعتقاد دارن فلان جای مسجد زدن، حالا شیعه هست مشعری هم هستن، آی مسجد حجتی ایاز، این مسجد نمیدونم کیاز، اینجا گفته میشه دیگه، دقت کن. اما این موقعی که آقا میشه یه مسجدی باشه که مثل بقیه مسجد مساجد همه کار کرده مسجد دیگر دارن، اما یه ویژگی خاص داره، بگه چی؟ مسجد ما منتظرانه. وقتی شما اونجا میری تو مسجد، یه سوال دارم، اونجا فقط رفتی مثلا نماز بخونی، حالا تو خونه نمیتونستی بخونی، مسجد سر کوچه‌ت نمیتونستی بخونی، چه ویژگی اونجا داره؟ روح کرده اصلی چیه؟ فهوای حضور اونجا چیه؟ رمضان. حیرونی تو این حیات این برنامه رو نگاه میکنی، میبینی؟ تو با مسجد جمعیان زیارتگاه نیست، اما تو ظاهر شدی، چرا؟ تو روحت درگیر مامزمان شد، عقلت درگیر مامزمان شد، قلبت درگیر مامزمان شد. شما الان تصمیم گرفته امسال برید اربعین، درسته؟ از همین الان ظاهری شد، زیارتتون شروع شد، تو درگیر شده فکرتون، ذهنتون درگیر، از همین همین شروع شده. خب کفشی رو پام کنم حالا سم کن روی این دوست گیدو ما یه کوله ای بریم ما بخریم. شروع شده زیارت تو انشوتو انظاهری. حالا یه حالت عینی داره این که تو اون پیاده روی داری بین نجف تا کربلا راه میری، فیزیکی داری خودت میری بار تا اول از الان زیارت شما شروع شده. اون نیت اون قصد. پس سوالیشون، من یکی دو تا سوال دیگه هم در واقع جواب دادم دیگه. سوالیشون اینه که آیا مثلا اون قواعد و ابعاد، میگیم آقا هدف چی بوده؟ اولا از توی سوالشون اهمیت زیارت موسیقی که گفتیم مثلا رجعت به جای خود، اون دنیا هم همینه. میگه یکی از بزرگترین لذاتی که هر از چنگاهی نعمادی در بهش ظاهر میشه و میره، لبخند هم میره مومن. یعنی زمانهاییست که همیره مومن لبخند میزنه، میگه این اتفاق رو در بهش رقم میزنه که این آقاره اینو ما نمیفهم و صدی هم به اون بگم نمیفهم. چون فضا داره راجب رجعت هم اینه، درک درستی نداریم. عرضم کردم زیاد درست حسابی باش کار نشده، خیلی میترسن کار کنن. گفتم بود یه سوال جواب بدی 10 تا سوال بیاد توش در میاد، بلش کن چیکار داریم؟ این از خود فکر میشه، بریم روایات بیرون بکشیم. الان مثلا دقت کردیم، مثلا داشتم راجع به بحث دیگه صحبت می‌کردم، یه روایت از امام صادق خوندم که کسایی که یک عذابی اومده کل شهر رو نابود کرده، از اینا رجعت صورت نمیگیره. باید چرایی داره دیگه. اول ببینیم سندش چطور این روایت، بعد بریم اون آره روایت دیگه هم داریم. گفتم مثلا اینکه مثلا سند بحرینی شون 12000 تا روایت داریم رجعت. حالا ببین 12000 تا نه 1000 تا نه 500 تا، 500 تا رفتیم بررسی کردیم، درس خارج رجعت گذاشته شد، داکیومنت شد، مستند شد، بگیم آقا از مجموع روایت ما فهمیدیم این تواتر معنایی برای ما داره که این اتفاق قطعا افتاد. الان ما در مورد رجعت میگیم چی؟ یک عده از مؤمنه حتما زنده خواهند شد، این دیگه قطعی است. حالا مثلا چند مؤمن، چه شکلی، چطور، حالا اینو جز بحث است. مثلا این سوال پایانی آیا بین رجعت و امامت، امامت هم با اتفاق و رخ دادن قیامت زمانی بر مردم میگذارید که بین امامت بشه؟ در روایت داریم که مثلا خیلی متفاوته، بحث زیاد شده. بخش از این تفاوت نتیجه به نظر من کسایی که نقل میکردن متوجه نمیشدن. با نظر خودم میگم، به این موقع شما ذهنیت داری یه دقیقه نگاه کن برای خوب بفهمی. من مثلا به شما میگم که آقا جان از اینجا دارید میرید بیرون، اینجا آب معدنیاتون رو بگیرید مثلا بعد برید، مثلا یه همچین چیزی میگم، همه چیزش براتون مفهومه. یه موقع است من جوری از اینجا که دارید میرید مدار S324 رو لحیم کنید، از دو داشت تو رو خدا بگوی 300 چند بود؟ چون ما وقتی مفهومی در ذهن ما قبلا نقش بسته چیه؟ سریع میگیریمش. اما وقتی برای اولی باشه اصلا اسما یادمون نمیمونه، چه برسه طرف معصوم داشته نکته میفهمدی چی گفت چی شد. بقل لازم داره میره روایات میگه که من نفهمیدم موقع رسول رو چی گفت، بابام پرسید ما چی گفت، کل هم من قریش و همشون از قریش، در حالی که روایت اصلی چیه؟ کل هم من هاشم. ببین همینجا یه تحریف صورت گرفته. اینکه در امری در این تحریف بوده یا نبوده، این حدیث عمه اسماء شد یه بحث دیگه ایه. یه بخش این راجع به رجعت که مثلا طرف زنده شدن مرده ها و یه بحث های عجیبه در مورد برخی از نشانه ظهور هم همینه. طرف اصلا هرکی نداشته، شما حدیث حذیفه رو میخونید هی میپرسه انه کائن، آیا رسول واقعا اتفاق میفته؟ مثلا رسول الله فاقا در آخر زمان مردم اینطور میشه اونطور میشه، تو اون جاهلیت مدر سخنش این حدیث رو اشاره کردن دیگه راجبش. بعد میگه یعنی چی اینطور؟ آقا مثلا زنانش هم بر روی مثلا شوهر پیامبر فرمود مثلا بر روی ما نمیگه خیانت کردن در بحث، خیلی جا عین نقل رو گفتن خودشون هم متوجه نشدن. مثلا یک جا پیامبر میفرماد، خیلی جالبه، پیامبر میفرماد که من در تورات معتمد هستم. این روایت جالب، این که ناقل حدیث نامور وقت ابوبکر خلیفه اول میگه وقت قیل معل معمعه، گفتم معمعه دیگه چی چیه؟ پیامبر فهمده معد معد، این اصلا درست نشنیده، دقت کردی؟ میگه من گفتم معمعه دیگه چی چیه؟ خب گفت اسمت توراته تو نمیدونی، این درست حتی نشنیده. حالا یه نفر که پژوهشگر عمیق نیست بره دنبال چی میگرده؟ معمعه تو تورات میگه، اصلا معمعه نداری تو تورات، دنبال چی باید بگردی؟ معد معد. حالا شانس آورد اینجا پیامبر تصحیح فرمود معد معدو،
اگر تحسین نفرموده بود چه خاکی تو سرت میکردی؟ آقا میگه نامه امیرالمومنین در روایات در خصال شیخ صدوق آمده، امیرالمومنین فهم در امتهای مختلف به من فلان میگن. آقا اندل فروس جبتر، فارسا به من میگن جبتر. ما فارسا اصلا همچین چیزی نداریم، نه تو اسطوره هم جبتر داریم ما. میگه آقا این احتمالا این اندل روم و اندل فروس رو اشتباه گفته این بند خدا که نوشته. گفت من بین کی؟ بین همه اسم عجب غریبه، خب هیچ کدوم نشنیده. مثلا تو هند به من میگن، تو آفریقا کجا میگن بویی، مثلا نه بویی رو شنیده، چون حتی اسم برخی از مناطق جغرافیایی هم درست حسابی نشنیده. این بعدش قاطی همه‌شون قلم بکن. بابا الان که نبوده دفتر کاغذ دست شماست که، روی پوست جک و جونور رو همیشه مینوشتن. این تو ذهنش با حافظش اعتماد میگیره، میرم فلان پیدا میرم. گفت خود گفت چی جوته کجا بود؟ فارس بود یا رومی ها؟ احتمال داره که مثلا این بوده باشه که چی؟ این جوپیتر در نزد رومی ها. ما واقعا هم چی داریم؟ جوپیتر داریم بین رومی ها. درست شد؟ این اون کسی که حدیث میخواد فهم باید داشته باشه، درایت الحدیث داشته باشه، متأسفانه کمه. این مستلزم پژوهشه دیگه. آقا یؤمنون بالجبت و طاغوت مونده، دو تا بت بودن تموم شد. حالا ما این بت اسم بت طاغوت بود، اسم بت جبت بود. اینا رو یهودی ها صحبت میکنه، بعد یه نفر میره زبان شناسی میخونه، میره تاریخ میخونه، یه ابعاد جدید از تفسیر میگه. بابا ایجپت نام فرهنگ حاکم بر مصر بوده، همین الان به مصر میگن چی؟ جپت، ایجپت میگن. میگه یؤمنون بالجپت، میگه شاید اینه. ببین من اگه قطعیت هم اینه، میگه شاید اینه. قای اولین بار بنده مطرح کردم، خب برای چی؟ باید یه مطالعات داشتم رو حوزه مصر. و دقیقا هم جوره ها، یعنی ایمان به مصر داشتن. این قرآن میگه که قلبهای اینها از محبت گوساله نوشیده بود. گوساله چیه؟ بوت آپیس مصر. خدایان مصر اینا به این جنسی از این شکله. بعد اینا قبلا درست حسابی چی فهمش. اما موضوع بعدی، زمین بدون بر تموم چشم، زمین بدون امام نباید باشه، بدون حجت نباید باشه، امکان نداره. فلذا آخرین کسی که بر روی زمین هست باید امام باشه. در مورد این باز بحث ها شده. آیا آخرین نفر که روی زمینه کیه؟ یک سری مثلا من یک جایی یک روایت دیدم تو ذهنمه، خیلی هم قابل اعتماد نیست به شما بگم، یعنی خود دوره تو ذهنم، اینکه آخرین فردی که روی زمین زندگی میکنه امیرالمومنین و امام. حالا یک نکته، آیا امام هم قبض جان میشن؟ تو اینجا اختلافی. یک عده میگن بله کل نفس زاد، همه حتی خدا همون فرشته رو هم چیکار میکنه؟ قبض جان. و فقط اون خود خداست، ذات اقدس الهی که باقیست. اما شرمنده، کل نفس زائقت الموت و یبقا میگید وجه مرد بکی و باقی میمونه. وقتی میگه بس دیگه و باقی میماند چیه؟ و باقی میماند وجه رب. خود صورت داره. السلام علیک یا وجه الله الذی یتوجه الیک. داداش اهل بیت رو با این دو تا چارتای خودتون هست قواعد برخورد با این بزرگواران چیز دیگریست. امکان نداره بدونه حجت بشه زمین، امکان نداره بدونه امام بشه. دو نفر روی زمین باشن، یکیشون امام و یکیست. فقط دو نفر بدون باشن. کسی در حال زندگی است و ناگهان قیامت رخ دهد، این فرد عالم برزخ را درک نمی کنه و این می شود تفاوت بین آن عده که در آن برهه از زمان در دنیا زندگی کردن با ما بقی افراد دنیا میشه. حالا یک سوال، مگه الزاما فکر می‌کنیم مثلا برزخ رو درک کردن مثلا یه حسن چیز خاصی؟ اول ما روایاتی داریم خیلی جالب خدمتتون میگم. همین عالم برزخ دقت بفرمایید، تا عالم برزخ محسوس ها، یعنی بهشت برزخی یا چی؟ جهنم برزخی برای همه نیست. برخی هستن وقتی قیامت میشه انگار خواب بوده. برای کسایی که خدا باهاشون کار ویژه داره است، دقت بفهمید، کسی که کار مهدوی میکنه آفرین، سوال سوال خوبه که میبینید فقط اطلاعات مهدوی پاسخگو نیست به این. بعد چی باشه؟ یه مون وقتی باید بذاریم اصول اعتقاداتمون رو چیکار کنیم؟ آشار کشی کنیم. بله ما روایت داریم که میگه خوابی برش داره گذاشته. یعنی تو جهنم برزخی هم آدم بدی بودا، تو جهنم برزخی نبوده. و خدا چرا نبردش جهنم برزخی؟ چرا؟ همه رو جمع کردم جهنم قیامت باشه. یک جای برزخ لطف میده که میخواد یه خورده عذابشون چی بشه؟ در سطح نازل‌تر کم بشه. این اینی که ببین این داشته بابت این اشتباهی که کردی، این خاک و این آب و بعد و این نور خورشید باید بزنیم به صورتت. نور خورشید که درد نداره، یه خورده گرم میکنه تو چشم موزن چشم هم میکنه. خب آب هم خود خیس میکنه، خاک هم موزن صورت هم میچیز. این مال این دنیاست. مرحله بعد همون رو تو صورتت میزنیم، منتاش جسارتا قبلش با اون قاطیشون میکنه. یه گل شلی هم جمعی تو سر صورت میخواد عزتش بیشتر بشه. جسارتا نفر میزنیم خود خوشه ورزش میدیم، میگه گل کوزگری میشه، این درد داره. جسارتا میخوان بزنیم قشنگ خود زمان بیشتری بگذاره، نقش آفتاب موثرتر باشه، خوش بشه. همونه 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 همون آب و خاک و آفتابه، منتها این دفعه دیگه پک و پوزتو میاره پایین. با کلوخ صاف میخوام بزنم تو دست صورتت. اینه میگه گناهات اگه تو این دنیا پاک شد فبه آب و خاکی باشن به صورتت. لحظه مرگ سخت‌تر میشه، تو برزخ سخت‌تر میشه، اونجا هم پاک نشدی روز حشر در قیامت سخت‌تر میشه، اونجا هم نشدی تو جهنم. فلذا خداوند مؤمن رو دوست دارد در همین دنیا پاکشون کنه. این خیلی خوبه، اگه میشه ما معصوم باشیم بالاخره دلش کنیم حواسمون هم دنیا پاکمون کنه. تا چه حد انقدر مهربان که میشه بخوام کابوس میبینی تو خواب، یعنی میذاره کفاره گناهات. انقدر مهربانه میگه خاری در دست مؤمن نمیره الا اینو که خداوند کفاره گناهاش قرار میده. بعضی موقع ها یه لحظه با خودتون میگید این خدا روایت داریم بابت اینا، منتها من یه خورده اون شیی که مثال چشم تماشا کن شیی که مثال زدن رو حضرت من برای شما امروزیش میکنم. یه لحظه دیدیم که این کیف من کو، این سوئیچ کو، آه اینا شش، آه گوشین کو. این چند ثانیه که احساس فقدان میکنی استرس میگیرد دیگه، درست یا نه؟ میگه کفاره گناه کنه. چقدر عجیبه، چقدر مهربونه. حالا بعضی ها هستن که حالا امیرالمومنین فرمودن میگم خودت بترسونم تو خوف و رجایی باید کنار هم باشه دیگه، مگه نه آدم چپ چلاق میشه. امیرالمومنین فرمود برخی از محبان ما هستن تو این دنیا پاک نمیشن، موقع مرگم پاک نمیشن. این چیکار کرده به دست سوخته؟ خب تو برزخ هم پاک نمیشه، روز حشر هم پاک نمیشه، میرسه مرحله پنجم، میمیره جهنم. 300 هزار سال از عذابش در جهنم میذاره، خدا به ما اذن شفاعت. حالا امیرالمومنین دوست داشته، اما هر پدر سوختگی که فکر کنی سر ملت در آورده. این فرقش با بقیه اینه که خالد در جهنم نمیشه. فرقش تو این محب اهل خالد در جهنم نمیشه، اما مفتی پوستشو میکنه. خودمون صاف بشیم با حاسه و قبلا با حاسه ما میشه صاف و قبلا تو صاف و مثلا خودتون به خودتون برسید، خودتون آسفالت کنید. و اگه نه همینجا آسفالت بشی بهتر از اون که اون گلو خاکه و آب و خاکه با هم بچسب و محکم بشی، اونجا بعد صافت میکنن. یه مثال بگم خوب بوده باشه برای اینکه درک بکنیم. همونه، اینم اینه که اینکه میگه حالا طرف برزخ رو نداشته باشه کجا برمیخوره. کسی در زمان ما زمان زندگی میکنه فراموش نکنیم این آدم استادش کیه، تلویزیون چی پخش میکنه. آیا خدا وکیلی با مایی که الان مثلا زمین و زمان گناه داره میباره یکیه شما جا خدا؟ نه. خب چیکار میکنی؟ میگه عبادات اینو ذریب بدی. دو رکعت نماز گرنا شما میخونی ثوابش بسیار بیشتر از دو رکعت زمانی است که بعد از نماز بعد از زمان ظهور نماز میشه. خدا منصف و عادل، تجلی در فرج امام زمان صلوات نمیفرمه.